رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ابو سعید امیر خودخوانده ولایت خراسان شاخه گروه دهشت افکنی دولت اسلامی در افغانستان کشته شده است. دن اوایت سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز 14 ایول گفت که ابو سعید و چند همراهش روز 11 ایول امسال در پی عملیات نیروهای آمریکایی در ولایت کنر به هلاکت رسیدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان خبر کشته شدن ابو سعید را تایید کرد و آن را موفقیت بزرگ در افغانستان خواند. او روز شنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اگر یک گروه رهبرش کشته میشد، تاکه پس جایش پر میشد، اونا در گرمی مواجه میشن.
ماه اپریل امسال عبدالحسیب رهبر پیشین گروه در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی در ولایت ننگرهار کشته شد. از آن پیش در سال 2016 رهبر گروه دولت اسلامی در افغانستان حفیظ سعید خان در پی حمله به سرنشین ها به هلاکت رسیده بود. مقامات ترکیه در سال روز آشوب ناتمام یا آشوب نافرجام در این کشور بیش از 7000 نیروی پلیس و افراد دیگری رسمی را از مقامهایشان برکنار کردند. در این باره خبرگزاری رسمی آنادولو روز 14 ایول اطلاع داد. روزنامه حریت نیز نوشت که تقریبا 2300 پلیس برکنار شده، 350 افراد نظامی از رتبه‌هایشان محروم گردیدند. از زمان آشوب روز 15 ایول سال 2016 تا کنون در ترکیه تقریبا 50000 نفر با گمان اشتراک یا همدستی در این آشوب بازداشت شده، بیش از 100000 نفر دیگر از جای کارشان محروم شدند. مقامات ترکیه ادعا دارند که این آشوب سقوط حکومت رجب طیب اردوغان را به هدف داشت. ترکیه در آشوب ماه ایونی سال گذشته فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا را متهم دانسته بارها استردادش را درخواست کرده است. گولن روز 14 ایول بار دیگر دست داشتنش در این حادثه را رد کرد و از انکره خواست که از تعقیب و شکار پیروان او دست بردارد. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان گفت که در قلمرو کشورش افراد همجنسگران نیستند و هنگام صحبت با تلویزیون آمریکایی HBO درباره تعقیب همجنسگران در چچنستان گفت اگر در کشور او افراد همجنسگران یافت شوند، پس آنها را به دورتر، برای مثال به کانادا برند. در آغاز ماه اپریل امسال نشریه نووای گازتا تحقیقات را چاپ کرد که در آن گفته می‌شود در چچنستان چند ماه باز شکار همجنسگرایان شروع شده است. منابع بدون نام در نهادهای قدرتی این کشور گفتند که گپ درباره بیش از 100 مرد می‌رود. آنها گفتند که به کمیش 3 نفر کشته شدند و نشریه نووای گازتا تخمین زد که احتمال قربانیان از این شماره بیشتر باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت یک وکیل دفاعی روس در دیدار با پسر رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به او پرونده‌ای را داده است که شامل معلومات علیه هیلری کلینتون بود. پیش از این دونالد ترامپ و پسرش گفته بودند در دیداری دومی با ناتالیا ویسلنیتسکا وکیل دفاعی روس هیچ اتفاقی نیفتاده است. پسر دونالد ترامپ ماه ایونی سال گذشته در برج ترامپ در ستاد انتخاباتی پدرش با این وکیل روس ملاقات کرده است. رینات احمدچین یک لابیست روستوار آمریکایی که ظاهرا در این دیدار حضور داشته است، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است که ویسلنیتسکا یک بسته پلاستیکی را با حجت‌های چاپ شده به ترامپ خوردی داد. به گفته احمدچین، ناتالیا ویسلنیتسکا همچنین به پسر ترامپ گفته است افشای این حجت ها می تواند به مرکه انتخاباتی پدرش کمک کند. هیلری کلینتون در انتخابات سال گذشته آمریکا در برابر دونالد ترامپ جمهوری خواه نامزد حزب دموکرات به مقام پرزیدنتی بود. قبلا دونالد ترامپ خردی پسر رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ملاقات او با وکیل روس برای مرکه پرزیدنتی پدرش معلومات مهم نداشت. مریم میرزاخانی دانشمند ایرانی که سال 2014 جایزه بین المللی فیلدز مدال، معتبرترین جایزه ریاضات جهان را صاحب شده بود، بر اثر بیماری سرطان درگذشت. میرزاخانی نخستین زنی بود که این جایزه را در 37 سالگی به دست آورده است. نزدیکان میرزاخانی پروفسور دانشگاه استنفورد در صحبت با بعضی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفتند که او روز 15 ایول در بیمارستان در آمریکا جان داد. مریم میرزاخانی سال 1977 در تهران زاده شده، مکتب فرزانه پایتخت ایران را ختم کرده است. او بعداً تحصیل خود را در رشته ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد و از این دانشگاه صاحب دیپلم شد. این نابغه ریاضی سپس از دانشگاه هاروارد نیز درجه دکتری را به دست آورد. بسیاری از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی از مرگ مریم میرزاخانی اظهار تأسف کرده، محبت و صمیمیت خود را نسبت به او بیان داشتند. و تاجدین پیرزاده رئیس تاجک صادرات بانک گفت که وضع مالی بانکی به مشکل پیچیده‌اش بهتر شده است و وعده داد که تا آخرین درهم امانتگذارها را برمیگرداند. او روز 14 ایول در ملاقات با خبرنگاران گفت فعالیت تاجک صادرات بانک در نیم سال اخیر مثبت جنب شده، پرداخت پذیری بانک از تقریبا 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسی باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات ترکیه از همکاری با تاجیکستان در امر جلوگیری از فعالیت شبکه تعلیمی فتح الله گولین ستایش کرده میگویند در دوام یک سال اخیر دوشنبه فعالیت تعلیمگاه مربوط به روحانی مخالفی دولت ترکیه را بسته است. همچنین در ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان فعالیت دیالوگ که به فتح الله گولین متعلق بود بسته شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. فاتح قهرمان کاردار سفارت ترکیه در تاجیکستان که روز 14 ایول در مراسم سالگرد تبادلات ناموفق دولتی کشورش در جمع خبرنگارا صحبت میکرد گفت تاجیکستان از تلاش‌های ترکیه در امر مبارزه با افراطگرایی تروریسم پشتیبانی کرده و همه 6 مکتب ترکی مربوط به سازمان فتح الله گولین را بسته است و گفت حالا این مکتب‌ها در اختیار وزارت معارف تاجیکستان بباشد. در جریان کوشش تبادلات در ترکیه روز 15 ایول سال گذشته 250 نفر کشته شده و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. تا امروز در ده ها دادگاه های ترکیه محاکمه شرکتداران و عاملان احتمال این حادثه ادامه دارد. مقامات ترکیه در پی آشوب ناموفق سال گذشته هزارها کارمندان رشته های معارف و عدلیه، حکومت و نظامیان را از کار برکنار کرده نسبت صدها نفر پرونده جنایی باز کردند. خودی فتح الله گولین 75 ساله که در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد، هیچگاه اتهامات حکومت رجب طیب اردوغان را اعتراف نکرده. گفته است که هدف اصلی از بین بردن نیروهای مخالفین و تقویت قدرت و نفوذ پرزیدنت میباشد. طرز برخورد حکومت اردوغان با عاملان احتمالی رویدادهای سیاسی سال گذشته مورد انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حکومت‌های اروپا و غرب شده است. حالا مقامات ترکیه میگویند که بعد تفتیش سنجش ها 300 تشکیلات و بیش از 30,000 کارمند این و دیگر ساختارها در مقام های خود برقرار شدند. تاجیکستان تا پارسال یک از 150 کشوری بود که در کنارش مکتب های مربوط به گولین معروف با نام لیسه های ترکیه عمل میکرد. فاتح قهرمان کاردار سفارت ترکیه در دوشنبه گفت
میان نهادهای امنیتی ترکیه و تاجیکستان همکاری های زیج موجود است. طبق توافقات میان نهادهای امنیتی هر دو کشور موظفند افراد گمانبر در جنایت های وزین را بازداشت و به کشورهای همدیگر استرداد کنند.
با گفته وی در حادثه های کوشش تبادلات دولتی در ترکیه شهروندان تاجیکستان مستقیما شرکت نداشته، ولی یک نفر برای پشتیبانی از این حادثه بازداشت و زندانی شده بود. به احتمال غالب منظور دیپلمات ترک قضیه طاهر سیزاده شهروند 26 ساله تاجیکستان است که در قطار هزارها ساکن ترکیه به اتهام اشتراک در تبادلات نافرجام این کشور بازداشت شد و بعد از 8.5 ماه آزاد گردیده در ماه گذشته به وطن برگشت. طاهر سیزاده فارغ التحصیل یکی از لیسه های ترکی در تاجیکستان ماه پیش در مصاحبه با آزاده گفت که تصادفاً بازداشت شد و در دوام قریب یک سال برای اثبات بیگناهیش از داخل بازداشتگاه مبارزه برد. ولی ظاهراً با نظرداشت چالش های تازه و فزاینده همکاری های تاجیکستان و ترکیه در مسائل امنیتی و جلوگیری از ورود افراد مشکوک افزایش می‌یابد. فاتح قهرمان با اشاره به شکست گروه تروریستی دولت اسلامی یا دیش در قلمروهای سوریه و عراق گفت اعضای این سازمان تروریستی از کشورهای جهان از جمله از آسیای مرکزی حالا تلاش می‌کنند از طریق ترکیه به وطن‌های خود یا به کشورهای سیم راه یابند و گفت بر اساس گزارش‌ها رسیده در میان بازداشت شدگان شهروندان تاجیکستان هستند که برخی از آنها اعضای خانواده خود را به همراه داشتند. اما فاتح قهرمان گفت فعلا آمار دقیقی افراد بازداشت شده از جمله میان شهروندان تاجیکستان را ندارد و در این زمینه اطلاع مشخصی دادن نمیتواند. اخیرا مقامات تاجیکستان گفتند که در 3-4 سال اخیر از خاک این کشور به سوریه و عراق عمدتاً توسط ترکیه بیش از 1300 شهروند این کشور سفر کردند تا در صف گروه تروریستی به نام دولت اسلامی خدمت کنند. شماره کشته شده از 300 نفر زیاد است ولی شماره دقیق در دست نیست.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در پی افزایش صدمه های فلاکتبار نقلیاتی که ده ها نفر را در راه های تاجیکستان قربان کردند، انگشت اشاره به سوی مکتب های رانندگی بلند شده است که شهروندان را امتحان و آمادگی آنها را برای اداره ماشین تصدیق می کنند. گفته می شود که دریافت سند رانندگی از راه رشوه دهی از سبب های اصلی افزایش صدمه در تاجیکستان است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در تاجیکستان مقامات سطح پایان در حال وجود مشکل را اعتراف کرده از پی اصلاح آن میشوند که اگر رئیس جمهور آنها را انتقاد کند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان روز 10 ایول در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی گفت که از سال 2010 تا به امروز 10,500 صدمه نقلیاتی رخ داد که 3,300 خاندان را ماتمدار، کودکان را یتیم و آیله ها را بدبخت کرد. پرزیدنت رحمان از مقامات طلب کرد در نزدیکترین فرصت لایحه تغییر و الهابه ها به قانون درباره قاعده های رانندگی را پیشنهاد کنند. اشاره رئیس جمهور به سخت‌تر کردن جوابگیری برای رانندگی در حالت مستی بدون سند و رانندگی دانشجویان بود که ماشین سوار تا به دانشگاه میآیند. رئیس جمهور همچنان از فعالیت مکتب های رانندگی انتقاد کرد و طلب کرد که جریان گرفتن شهادت نامه های رانندگی باید جدی نظارت شود. علیداد رسولزاده رهبر خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف وزارت معارف و علم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دنبال انتقاد پرزیدنت تصمیم گرفت که فعالیت کل مکتب های رانندگی را از سنجش گذراند. در تاجیکستان حالا 375 مکتب رانندگی فعالیت میکنند که بیشترشان خصوصی هستند.
هر سال ما که خبر شورا یک مرتبه وابسته به امکانات یک مرتبه دیگر همه کشتای کتابونده ما از نظر میگذرانیم. همزمان هر دوره معینه که اونا برای گرفتن اجازه نامه مراجعه میکنن یک بار دیگر از طرف گروه کاری خدمات مورد سنجش قرار داده میشن، بعد اجازه نامه داده میشن.
سال گذشته در پی سنجش 80 مکتب رانندگی که به گفته مقامات به استانداردهای تعلیم جوابگو نبودند از مجوز فعالیت محروم شدند. اما آن زمان بعضی مکتب ها این تصمیم را علامت رقابت ناسالم و ارج گذاری به شرکت اوتاسنتل عنوان کردند که به شرکت فراز مربوط است. حالا چند مکتب خصوصی که باقی مانده هستند ها از حق تعلیم نظریوی برخوردارند. درس و امتحان های رانندگی را تنها اوتاسنتل میگذراند. مقامات ارج گذاری و امتیاز دادن به اوتاسنتل را رد میکنند و میگویند که این شرکت مکتب هایش را با تجهیزات نوین ساحه تامین کرده است. اکمل دادوجانوف یک مسئول مکتب رانندگی اوتاسنتل در پاسخ به سوال رادیو آزادی در رابطه با انتقاد رئیس جمهور گفت:
تعلیم به حد جدی همه لوازمات حاضر زمان که درس میگذرید نظم فهمانه اولی و های ما پرسنت های ما صدمه دچار نشده، خدا و شکر.
موضوع خلافکاری، رشوتخوری در روند گرفتن شهادتنامه های رانندگی در تاجیکستان سالها بازورد زبان هاست. یعقوب سعید خبرنگار تاجیک 5 سال قبل در این رابطه یک تحقیقات ژورنالیستی برپا کرد و ثابت کرد که چگونه شهادتنامه های رانندگی در کشور خرید و فروش می شوند. وی گفت در چهارچوب این تحقیقاتش ثابت کرد که از راه خلافکاری هر کس می تواند در فرصت یک هفته صاحب مجوز شود. وی گفت:
برای 2012 من تنها نسخه شناسنامه بردم و اشتباه نکنم اگر 4 دونه عکس برده بودم، به غیر این دیگر هیچ چیز نبرده بودم. بله، همین خبر حجت یا مدرک به قول من در دست همون آدمی میانه رو بود، به دست همون کس دادم و بعد از 7 روز بود یا 8 روزش تماس گرفت که بیا حجتت آماده است. به غیر این دیگر من نمیدونم که باید چگونه آماده شد. مثلا
در 2 سال گذشته مطبوعات در خبرهای جداگانه درباره بازداشت رهبران مکتب‌های رانندگی در نقاط مختلف کشور خبر داده نوشته بودند که در هر حالت برای تهیه مجوز رانندگی از 400 تا 500 دلار پرداخت شده است. کارشناسان میگویند همه گونه تلاش برای اصلاح وضع از جمله شدیدتر نظارت از روی قاعده‌های بی‌خطری به هنگام حرکت در راه قابل دستگیری است. اکثر راننده ها میگویند که بعد جاری شدن سیستم نظارتی ویدیویی شهر بی خطر، بسیار راننده ها و پیاده گرد ها از پیامد نقص قانون اندیشه کردند. بلی، در برخی حالت ها خبر بی جزا موندن برخی ویران کنندگان قانون در میان مقامداران و یا فرزندان آنها که توجه مطبوعات را هم کشیده است، اعتماد مردم عادی را به اجرای صمیمانه قانون از جانب همه اعضای جامعه کاسته میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
وزارت دفاع افغانستان کشته شدن ابو سعید امیر خودخوانده ولایت خراسان شاخه گروه دهشت افکن دولت اسلامی در این کشور را موفقیت بزرگ خواند. وزارت دفاع آمریکا روز 14 ایول اعلان کرد که ابو سعید در جریان یک عملیات با چند عضو دیگری دیش در افغانستان کشته شده است. تفصیلات بیشتر را من مومن احمدی میگویم. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 15 ایول با تصدیق خبر کشته شدن ابو سعید آن را ضربه سخت برای این گروه تندرو نامید. او در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر رهبر یک گروه کشته می شود تا زمان پر شدن جایش اعضای آن را با سردرگمی روبرو می کند.
بنا این بسیار رول دارند و یک موافقت در زیاد است برای افغانستان. مثل که رهبرهای دیگرشان کشته شدند برای یک وقت در زیاد اینا نتانستان جایشان پر کنند.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که ابو سعید در جریان عملیات نیروهای آمریکایی روز 11 ایول امسال در ولایت کونر کشته شد. در اظهارات وزارت دفاع آمریکا این حمله ضربه جدی به برنامه‌های گروهی تندروی دولت اسلامی برای گسترش حضورش در افغانستان خوانده شده است. سه ماه پیش عبدالحسیب رهبری پیشینی گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی و افغان کشته گردید. یک سال قبل حافظ سعید بنیادگذار این گروه در افغانستان را در نتیجه حمله هواپیمای بی‌سرنشین از بین برده شد. حکومت افغانستان سال گذشته به ائتلاف جهانی ضد گروه تندروی دولت اسلامی پیوست که 60 عضو دارد و از طرف آمریکا رهبری می‌شود. ایالات متحده چند ماه قبل بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر ضد این گروه در شرق افغانستان در منطقه اچین استفاده کرد که باعث با کشته شدن 100 عضو دیش شد. بنابر گزارش‌ها دیش در ولایت‌های شرقی و برخی از منطقه‌های شمالی افغانستان حضور دارد. اما آیا کشته شدن رهبری گروه تندروی دیش در افغانستان می‌تواند ضربه بزرگ به فعالیت‌های این گروه باشد؟ امرالله امان، کارشناس مسائل نظامی در افغانستان گفت تأثیر کشته شدن رهبران گروه ها موقتی است و تاکید کرد که باید این گروه ها از بیخوبون کنده شوند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا کشورهای بزرگ به صورت هماهنگ تلاش کنند تا چشمه های اکمالاتی این گروه را در سراسر جهان بخوش کنند. امرالله امان افسود
تا که چشمه اکمالاتی از اینا خوش نشوه، مهم ای است که رهبرای زمانی به مقتی زمان پیدا میشه و پناه میشن. اما بنیادی چیزی که در ضرورت است و این قسم سازمان های وحشی اینا باید از بیخ و بنیاد سرشان فکر شوه که چطور ما این چشمه ها را خوش ساخته میتانیم.
گروه دولت اسلامی یک گروه تندروی است که در سال 2014 قسمتی بزرگی از قلمرو سوریه و عراق را تصرف کرده در این مناطق از تأسیس خلافت اسلامی خبر داد. این گروه با قتل بی‌رحمانه اسیران و مخالفانش از جمله زنده به زنده گراندن و سوزاندن و قتل‌های دست جمعی نام برآورده است. حالا موقع دیش در رقه سوریه تنگ شدن، نیروهای عراقی از پیروزی با جنگجویان دولت اسلامی در شهر موصل خبر دادند. شاخه این گروه در افغانستان با نام ولایت خراسان دو سال پیش از خود درک داد. تا کنون مقام‌های افغان از عضویت و کشته شدن چند شهروند تاجیکستان در صف این گروه نیز خبر دادند. از جمله مقامات افغانستان گفتند که در میان کشته شده های حمله ماه اپریل در اچین دو فرمانده تاجیک گروه دولت اسلامی هم بودند.
یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. کردم آباد بسد خون جگر خانه ای چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه ای چشم. جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز، جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. عشوائی شیری دادی، بارها از لبی خود عشوائی شیری دادی، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز فرا نکردی هرگز فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز فرا نکردی هرگز یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگز یاد نکردی هرگز دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز شاد نکردی هرگز بندی غمش آزاد نکردی هرگز آزاد نکردی هرگز کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز آزاد نکردی هرگز یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگز یاد نکردی هرگز دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز شاد نکردی هرگز یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگز یاد نکردی هرگز دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز شاد نکردی هرگز کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم جا در این منزل آباد نکردی هرگز آباد نکردی هرگز جا در این منزل آباد نکردی هرگز آباد نکردی هرگز
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی
برای نخستین بار دادستان ولایت ختلان در رابطه با ترکش روز 12 مرد در شهر قرغان‌تپه اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر قرغان‌تپه میشنوید. این ترکش در روبروی دادستان حربی گرنیزان قرغان‌تپه و نزدیکی پایگاه 201 روسیه رخ داد و در آن حسنبای رحمانوی 67 ساله نگهبان لیسه تکنیکی قرغان‌تپه جان باخت. نصرالله محمودزاده دادستان ولایت ختلان روز 13 ایون ضمن نشست خبری گفت که پرونده های شریف جان زاکر، رجب جان زاکر، رجب فیضیف، رستم امیر خواجایف و سعدی سعیدوف به اتهام تروریسم، سوی قصد به آدم کشی، استفاده مواد های ترکنده و تشکیل گروه اکستریمیستی پس از تفتیشات به دادگاه ارسال شدند. با گفته و این پرونده در کاتگوری جنایت های مخصوصا مهم شامل بوده بررسی آن را دادستان کل بر دوش گرفت.
نتیجه فعالیت مقامات حفظ حقوق بود که مقامات حفظ حقوق جمهوری پروکوراتوری ژنرال وزارت کار داخله در انبسیگی فعالیت نمودیم و این جنایت آشکار کرده شد. در نتیجه نسبت 5 نفر پرونده جنایتی به سود ارسال کرده شده است. از این 5 نفر 2 نفر یعنی شریف جان زاکر و رجب جان زاکر نو اکاودو دراستان به واسطه در عملی نمودن همین اکت تروریستی اونها شرکت داشتند و پرونده جنایتی نسبت 5 نفر برای بررسی به سود ارسال شده است.
با گذشت 4 ماه از این حادثه مشخص نیست که تا کجا خود گمانبران در اتهامات وارده خود را گناهگار اعتراف میکنند یا نه و در رابطه با دو ترکش رخ داده نظری آنها چی است. در همین حال نصرالله محمودزاده گفت که نتیجه عمل کرده مقامات حفظ حقوق بود که در همبستگی فعالیت نموده جنایتکاران را آشکار و نسبت 5 نفر پرونده جنایی باز شد. اما مقامات قدرتی ولایت ختلان در همایش بعد از ترکش قرغان‌تپه گفته بود این افراد مواد خودساز ترکنده را قبل از حادثه ترکش 12 مرد در زیر یک ماشین گذاشته بودند. این مقام گفت که 3 نفر از یک خانواده و 2 نفر دیگرشان از ناحیه وحدت بودن که قبلا از عقیده های دولت اسلامی پیروی نموده و پرچم سیاهی را در یک گوشه مسجدی دهه ضربدار گذاشته بودند.
12 مرد یک حدیثه تروریستی در شهر قرغان‌تپه رخ داد که در همون حدیثه ساکین شهر قرغان‌تپه شوکی جون زاکر تولد 97 20 ساله بچه دست داشت. یک نفر با شهادت رسید مستفیدی که مواد خودساز ترکنده را در تگی در زیر یک ماشین شرکتی مبینی گذاشته بود. دو تا پسر خلاش ناحیه وحدت بعدت همین کورا تشکیل کردگی پیش از این 6 ماه پیش در مسجدی دهای زرددور اسلامی را کشف کردن دولت اسلامی را.
طبق اطلاع رسمی افراد بازداشت شده طریق اینترنت دستوری انجام ترکش را از اعضای دولت اسلامی می گرفتند. به گفته مقامات هدف از این ترکش ها همرایی به حزب و حرکت های تروریستی بوده است. طبق اطلاع رسمی شریف جان زاکی، رجب جان زاکی برادران از دهه زربدار و رجب فیضیف پدری آنها می باشد که در جنایت ترکش با استفاده از مواد یا وسیله های ترکنده در خانهشان متهم دانسته می شوند. در همایشی که بعدی این ترکش در مکتب و دهات شهر و نواحی برگزار شد، مقامات امنیتی گفته بودند که آن حمله فرمایشی بوده است. یک مقام دیگر ولایت ختنان گفته بود که یک عضو این گروه در گذشته کشتار انجام داده بود. در حالی که مقامات افراد گمانبر را در بازداشت نگاه داشته میگویند پرونده آنها به بررسی دادگاه ارسال شده است، برخی خویشاوندان متهمان میگویند درباره اصل حادثه خبر ندارند. یک خویشاوند خانواده فیضیف ها که در دهه زربدار زندگی میکند گفت بعد حادثه ماه مرد در پشت خانواده آنها پلیس یا جمع میشد، ولی چی بودن حادثه را نمیدانند. این شخص که نخواست نامش برده شود به خبرنگاری رادیو آزادی گفت که با گذشت چند ماه هنوز هم نمیداند که چی شده است. وی گفت واقعا هم بعد این حادثه ها فیضیف و پسرانش دیگر در خانه و یا محل زندگیشان ظاهر نمی شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
راننده یک نقلیات مسافربر در دوشنبه به فرق از دیگر همتایانش اکثرا نه با پول و بحث و بیگومگو، بلکه با شعر در وصف ناظران راه با آنها سازش و خود را از جریمه و جزا آزاد میکند. چهره گرفته برخی از کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با دیدن راننده شعردوست مشروطکه رقمی 32 ابراهیم زائیروف مایل به خنده میشود. در حالی که اکثر راننده ها درباره ناظران فکر خوبی ندارند و معامله دروش میکنند، او برعکس هر وقت از سوی ناظران راه مند میشود، در برابری پیشنهادی حجت رانندگی حتما یک شعری هم برایشون تقدیم میکند. شعرهای تعریفی و هم انتقادی.
هر کدوم شده میگم که کار چون موج دریا در کتاب است، همه مهربانی یک کتاب است. لایق تعریف بود این کاری تو، آبرو و اعتبار نامد نکن. من ایتسو دارم و جاش ایجاد میکنم ده.
ابراهیم زائیروف تجربه زیادی رانندگی دارد و مستری چنبری ماشین هم الهام شعرنویسیش بیدار میشود و ایجاد میکند. قهرمان شعرهایش هم اکثرا دو گروه آدمانی هستند که دوام روز با او زیاد روبرو میشوند، کارمندان بازرسی و مسافران. این راننده خود را یک انسان خوشبخت میداند، چون اکثرا در راه با ناظران روبرو میشود که با او مناسبت خوب دارند و دغل نیستند، اما اقرار میشود که شاید این هم به خاطر است که او با آنها برخورد خاص دارد.
ساعت 6 در کارخانه میشیم، بعد مسافرکشی مشغول میشیم. اگر باشه یکم خطایی ما را خیلی مهن میکنن کارمندان بازرسی، یا که نباشه بچه های نغزن. خطایی کردیم مهن کردن بیشتر کوشش میکنیم با یکم سخنی نیکتی، با یکم مثال، با یکم شعر، با یکم چیزای باید معامله میکنیم. خطی شد خیلی بچه های همش بچه با فرهنگ هم.
ابراهیم زائیروف میگوید در میانی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی هم نفران زیادی را میشناسد که نه پول دوست و دغل گفتار، بلکه فرهنگ دوستند و قدر شعر و دوستداران آن را میدانند. ولی این راننده شعر دوست هم به عملی برخی از ناظران راه که نسبت راننده ها بی‌رحم ترند چشم نمیپوشد. با نظم او مشکل و اشتباهی آنها را هم میگوید.
رادار خطی در جای نامعین اما چیزی میستن خیلی اگم پینان میشن از راننده. مثال برای ما گفتیم که در پس هر خم و جر ناظر استاد با رادار، راننده راننده رو با چراغ میکرد خبر. از این کار با راننده دیگر آگاه میشید.
اما به گفته این راننده وقتی با شعر از کاری برخی از ناظران در روبرویشان شکایت میکند، مناسبت آنها با او تغییر مییابد و در بعضی موارد بعدی چنین شعرها دیگر وقتی او را زیاد نمیگیرند و از پرسش و تفتیش ها آزاد میشود. او در ضمن از یک چنین حادثه یادآور شد که او را در راه میلیسه با ادعای در چراغک سرخ حرکت کردن منع کرد.
که چراغک سرخ گذشتی؟ گفتم که من برای چراغک در ماشین مفتریگ استراتر دارم، ده پسجوی دارم، قسم هم میخرم بعد خیلی اوجت های مرا گرفت، یک سرشنه را داد گفت ایرا بنایست که تصمیه به خطرش نبسته بود. همونجا در بود که من همونجا گفتم والیباسی رخ رخ خیزمت میکرد، مردی نیک داد نگفت از او همه را گذر هر مصفت عهد کرد و خود قسم صادق میموند بر وطن، چون بدید پول را شکست عهد خودشان هموطن. گوکا جان بخشش زیاد بود، سرکت با دوام دادی.
ابراهیم زایر فکسران شعرهایش را در راه و جاده ها وقت شاهد حادثه می شود ایجاد و قرائت می کند. در باره بحثی بین مسافران و راننده ها هم شعرهای زیاد دارد. می گوید معمولا در چنین حالت ها با مسافران واردی بحث نمی شود و فقط به آنها با چند مصرع شعر پاسخ می گوید.
اون روزی بود که یک بچه دارم خپوش تگی بود، پیش یک جو خالی شد. من در تاگی کمی رسیدگی من کمی جا میگم من پیش میگذارم، خودش یک خپو همه را میپرور باید پیش میگذارم. خیلی گفتم اون جامعه اکسپرور دیگه اقارات زیاد کرد، بعد یک چهار میسرشه را ایجاد کرد در بورش بود. وقت داشت اینجا هم نظام بود، حرمت بین مردم احترام. یک زن ازای چنین خربچه را رفت از بین حرمت و همزی مردم احترام.
در باره مسافرانش هم شعرهای زیاد دارد. این مصرعها را او در دفتر و کتاب گرد نمی آورد، فقط سری چنبر ایجاد میکند و در خاطره اش نگه می دارد. از همه جالب در کاری این راننده شعر دوست شیوه جلب مسافران از میان مرشوت های زیاد به ماشینش است.
سلام بانوی زیبای دیارم، تو را مادر من رسیبده انتظارم، برای لحظه ها را می شمارم که باشی تو همیشه در کنارم.
ابراهیم راننده مرشوت خط سیر 32 پدری 7 فرزند است و سالهاست توسط همین مسافرکشی زندگی خود را پیش میبرد. او که در وصف کارمندان بازرسی اوتوموبیلی هم زیاد شعر میگوید، بر این باور است که با وجود همه گونه سر و صداها درباره بی‌مسئولیتی و رشوه‌گیری ناظران راه، بازم آنها هستند که حرکت در راه تنظیم و پیش راه قاعده و ایران کنی ها و صدمه ها گرفته می شود. ولی در مجموع به گفته این مصاحب ما معامله خوب و شیرین گفتاری می تواند راه حل برای تمام مشکل و بحث ها باشد، حتی اگر این بحث با ناظران راه هم باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها، و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات سوری تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. از آن وقتی که مذاکرات سوری تاجیکان سر شد، یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشت رساندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سال ها مشغولند گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمول صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتونه. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پرزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتند، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس اثبات کردم که مایل و حرکت پرزیدنت به صلح سازی چگونه بود. سیوم، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می‌دهد بی‌طرفانه نوشته است. فلسطینی، من طرف هیچ طرف رو گرفتن نمیخوام و من گفتن میخوام که انا همین خیل واقعه ها بودن و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه میکند و واقعه های همون زمان تکیه میکند و کی حق و کی ناحقی رو خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکت ها تکیه کردن و موقعی معین اشغال نکردن من این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمی‌کند. نخواهید و نخواهید در زمان سلسازی و امروز هم موقعی حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون رو من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات صلح تاجیکستان را شمردم از کی تا کی چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن نگفتند که منبعش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چی ضرورتش است این چیزا؟ متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادان در روند سلسازی که عموما به سلسازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانب مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره با وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکیان روند صلح را البته فراموش نکردن ملکار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چون این قضاوت میگرند که نشه من نمیدانم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشتن، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند. ولی اون شبهه شما حقیقتاً شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما رو به همدیگر نزدیکتر میکنه.
و استاد، ما میتوانیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه رو ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است. بعد از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدند، قربان شدند. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم نه، من برعکس گمان می کنم که این کتابی نوی من یک جایه به کتابی سرنامه که قبلا داشتم، یک جایه به کتابی میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جایه به کتابی تاریخ سیاسی تاجیکستان سوید اسکرال که داشتم، شروعی تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشت اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشت این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در اون همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، خب اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر رو سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال اشتراک کردیم ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیتی به ها دادن رو نمیدهد. لیکن از این به بعد هم پرتافتن علکه دیر میشود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 مای در اتحاد شوروی از سال 65 شروع میشود، بعد 20 سال جنگ شروع میشود. ما هم 20 سال شد به گذشت جنگ، یعنی امکانیتی تحقیق کردن و به ها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصلتر باید نوشته شود و من هنوز گپی گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بوده، ولی اخیراً در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر میشوند که در آن در بعضی نقطه ها بخصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد می شود. شما از اون حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله. گپ این است که پریماکوف در دو چیز با ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995، در این تاثیر پریماکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک، واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شوید میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم گفتم، در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد، پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد بعد نزد پرزیدنت آمد، مرا هم دعوت کردن. از جمله ما 2-3 نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا اینجا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا رهبرهای بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح‌سازی تاجیکستان سهم گرفتند و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیکشتنی ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد همچنین از پریماکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون را امضا کند و بعدا خود پریماکوف و یلسن او را وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت داره؟
سال 97 را در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوهی که من میدونم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب سولنامه من یک حجتی رو هم داخل کردم که قریب که هیچ کس در باره این گپ نمیزند. این پروتکل در باره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنون است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبک نظر به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارم از این موضوع. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بدی داشتن، روحی وزنین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمیکنیم.
شما میتونید بگید چیکار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمیکنیم.
همون چند نفری که در محبس بودن 4 نفر بود و 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد این بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه با کرمل.
و استاد باز یکم خاطره جالب از روند مذاکرات صلح دارید در اون سال؟
بله خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم، در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبر دولت تاجیکستان و رهبر مخالفین برگزار میگردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته میشود و نظامنامش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سرداری دولت تاجیکستان و بین رهبر مخالفت وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم چون شبانه
یعنی سید عبدالله نوری،
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت به وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشان به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشان در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستند دو حمله آوردند، زن های روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کرد. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید. اونا برای 2 ساعت بدخشان رفت آمدند، هیچ کس نمیدونست و در بدخشان نمیدونستند که پرزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدند. وقتی که به مجلس رفتم مردمی در اونجا بوده حیران بودن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینو نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو ندامتید با گشتند و آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمده. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیک صادرات بانک هم دولتی شد، بردی دولت و یا سرباری نو بر دوش بودجه، جهش نرخ سبزیجات و گوشت در ولایت سوخ، گرانی از چیست، کم شدن حاصل و یا قاچاق محصولات به ازبکستان و قرقیزستان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مومین احمدی خواهم شنید.
تالکو گولد شرکتی وابسته تولید کننده آلومینی در تاجیکستان برای آغاز کاری استخراج و کارکرد کانهای طلا و نقره کانچاچو سرمایه گذار می‌کند. ایگر ستاروف سخنگوی شرکت تالکو در صحبت به رادیو آزادی گفت که سال 2016 حکومت تاجیکستان برای کمک در حال بحرانی به شرکت آلومینی کشور کانهای معدنهای نادر در ناحیه عینی را در اختیار گذاشت. وای گفت طبق برآوردهای متخصصان در این کانها 55 تن طلا، 44 تن نقره، 184 تن سیماب، 268 هزار تن سرب و 205 هزار تن فلوئورید محفوظ است. برای آغاز استخراج این معدنها و کارکرد آنها 5 میلیون دلار آمریکایی ضرور است. شرکت تالکو گولد مشغول جستجوی سرمایه گذار است. وزارت معارف و علم داغستان با نشر یک مکتوب رسمی گفت با آموزگارانی که برای کار به تاجیکستان می روند 60,000 روبل معادل 1000 دلار آمریکایی معاش خواهد داد. این مبلغ از حساب بودجه روسیه پرداخت می شود. وزارت در نامه‌اش که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید گفته است تاجیکستان آموزگارانی داغستانی را با منزل زیست و شرایط معیشی تامین کرده خرج سفر آنها را نیز جبران می کند.
رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش چهارگانه کسه هزار از روند تطبیق کند اجرای این طرح انتقاد کرده است. با گفته مولوی رحمان، روند تطبیق این طرح که انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی را در نظر دارد، از مهلت پیشبینی شده عقب می‌ماند. مولوی رحمان که در آغاز همایش چهارگانه کسه هزار در ورزوب سخنرانی می‌کرد، گفت بنابر به تأخیر افتادن این طرح، کشورهای اعضا هر سال در مجموع بیش از 500 میلیون دلار ضرر می‌بینند. طرحی کسه هزار 1222 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و قرار است از طریق خط‌های آن سالانه 1300 مگاوات نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال یابد. مراسم رسمی افتتاح ساختمان خط نیروی برق کسه هزار روز 12 می سال 2016 در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شده بود. برای اجرای این طرح نزدیک 2 میلیارد دلار پیش بینی شده.
مومن احمدی بود با اخبار اقتصادی هفته. این مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیک صادرات بانک، یکی از بانک های بزرگ خصوصی تاجیکستان، عمدتاً به مال دولت تبدیل یافت. تنها کمی بیش از 5% سهمیه های این بانک در اختیار مالکان قبلیش باقی مانده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید همکنون بیش از 75% سهمیه های این بانک به مالکیت دولت تبدیل شد. این دومین بانک بزرگ تجارتی در تاجیکستان است که دولت به خاطر نجات آنها از مفلس شوی سهمیه های آنها را خریداری کرده، بر عوضش به خزینه آنها پول واریز میکند. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه آخری سال گذشته برای نجات دو بانک بزرگ کشور، تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و با اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی سرمایه گذاری کرد. حکومت در سال 2013 نیز پس از بد شدنی وضع مالیوی اگرو اینوست بانک برای نجات آن از مفلس شوی 200 میلیون سومانی مبلغ داده بود. بسته اساسی سهمیه های اگرو اینوست بانک و یا به عباره دیگر جلوی اداره این بانک نیز در اختیار دولت است. اما کارشناسان میگویند این بانک ها در آینده نزدیک به گمان است به دولت سود بیارند و به عباره دیگر دردی سری دولت خواهند شد. شهرت میرزایف اقتصاددان تاجیک میگوید تجربه کمک به اگرو اینوست بانک در سال 2013 نشان داد که سرمایه گذاری کردن دولت بانک ها را از مشکل نجات نمیدهد. وی میگوید
значит, практически были использованы неэффективно, поэтому нагрузка на бюджет, она, конечно же, безусловно.
اما طور تجربه نشان داد مبلغ هایی که به اگرو اینوست بانک داده شده بودند ثمرناک استفاده نشدند. این بانک باز دوباره به همان وضعیت دچار شد. بنابراین سرباری این بانک ها به بودجه باز هم زیادتر می شود.
در آغاز بحران بانک ها، بانک ملی و دیگر نهادهای بلوک اقتصادی تاجیکستان تلاش کردند که با جلب سرمایه سازمان های بین المللی، نظر بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد، بانک های تجارتی گرفتاری بحران شده را در تاجیکستان نجات دهند. نمایندگان تاجیک صادرات بانک و بانک اروپایی تجدید و رشد آن زمان بارها در این رابطه ملاقات نیز داشتند.
То есть я вижу это как экономист, как крайнюю меру, которую государство предпринимает, но
نجات بانک ها از حساب دولت این چاره نهایی است، چون که دولت امکانیت دیگر نداشت. اگر این دو بانک مفلس می شدند، این می توانست عاقبت های سیاسی را به بار آورد، چون که مردم زیادی در اینجا امانت داشت. در مسئله جلب سرمایه گذاران خارجی باشد، در این وضعیت هیچ نفر از سرمایه گذاران خارجی حاضر نیست به این بخش پر از ریسک بانک های تاجیکستان سرمایه گذاری کند.
اما این گفتمان ها بالاخره نتیجه ندادن و حکومت مجبور شد با نشر وکسل ها به قدر 500 میلیون دلار با مبلغ بودجه کشور این دو بانک بزرگ را نجات دهد. میرزایف افسود سازمان های بین المللی نیز حاضر نشدند به بانک های تاجیکستان سرمایه گذاری کنند، چون که همگی منتظری نتیجه مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین المللی پول بودند. دولت تاجیکستان شروع از سال 2015 جهت دریافت 500 میلیون دلار قرض امتیازدار با صندوق بین المللی پول وارد گفتگو است. اما بنابر قبول نشدن
چند از شرطهای صندوق بین‌المللی پول از سوی حکومت جهت آشکار کردن برخی بندهای خراجات بودجه، نشر اودیت پوره بانک‌ها و مالکان و سودبرداران نهایی آنها، این گفتگو هنوز نتیجه نداده است. تا سال 2017 اکثریت سهمیه‌های تاجیک صادرات بانک مربوط به شرکت‌هایی بودند که مالک آن تاجدین پیرزاده بود. از جمله 59% سهمیه‌های این بانک با جمعیت سهامی پوشیده یوراسیا، 11% به شرکت میلادیان، 10% به شرکت احسان و 7.3% آن به میدیا پلوس و 1% باقی مانده‌اش به جدمیمی و ستاک تعلق داشتند. مؤسسان یوراسیا سهمداری اساسی تاجیک صادرات بانک بنا به معلومات دریافتی رئیس کنونی این بانک تاجدین پیرزاده و نفر با نام ذبیح الله نورالایف میباشند. بنابر حسابات مالیویش، سرمایه عمومی تاجیک صادرات بانک در پایان ماه ایون سال گذشته 557 میلیون سومانی و جمع دارایی‌هایش 3.7 میلیارد سومانی و حجم عمومی امانت‌ها 1.6 میلیارد سومانی را تشکیل می‌داد. فایده صاف این بانک در ماه ایون سال 2015 در این حسابات چیز بیشتر از 6 میلیون سومانی نشان داده شده است که نظر به 20 میلیون سومانی سال 2014 بیشتر از 3 مراتب کمتر است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. نرخ سبزیجات و گوشت در ولایت سوخت پس از پایین آمدن بعد از انجام ماه رمضان دوباره بالا رفت. ساکنان می‌گویند از سبزیجات‌ها بیش از همه نرخ سبزی و کارتوشکا بلند به نظر می‌رسد. نرخ گوشت هم طی هفته اخیر 3 سومانی بالا رفته است. سبب‌های جهش نرخ مواد خوراکی را دهقانان در کم بودن حاصل و منصبداران در قاچاق شدن آن به همسایه کشورها ارزیابی می‌کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهری خوجند.
نرخ گوشت و سبزیجات که بعد ماه رمضان اول ماه ایول در خوجند کمی پایین رفته بود از نو بلند گردید. ساکنان می‌گویند که این نرخ‌ها به کیسه آنها گرانی می‌کند. ساکنان عادی خوجند گوشت و سبزیجات و دیگر مواد غذایی را بیشتر از بازار پنجشنبه خرید میکنند، چون که نرخ مال در این بازار کلانترین منطقه ارزانتر است. این بازار هر روز سرادم است. ظریف جان یعقوبوف یک راننده از شهر خوجند است که برای خرید به بازار پنجشنبه آمده است و با خلطه نیمه خالی برمیگردد. او روزی دهم ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت عائله‌اش از 5 نفر عبارت است و 600 سومانی ماهانه می‌گیرد و حالا حیران است کدام چیزی ضروری را بخرد. امروز ها در بازار اساسی عمده فروشی خوجند پنجشنبه 1 کیلو گوشت گوسپند 48 سومانی، گوشت گاو 35 سومانی، 1 کیلو کارتوشکا 45 سومانی و 1 کیلو سبزی 34 سومانی است. دسترس‌ترین محصولات کشاورزی در بازارهای سوخت بادرنگ است که نرخ 1 کیلو آن 1.5-2 سومانی است. سال گذشته در همین وقت‌ها کارتوشکا و سبزی دو برابر ارزان بود. خال محمد محمدزاده دهقان از ناحیه دوشتیش است که حاصل نوی 1.5 گکتر زمین کارتوشکاش را در بازار پنجشنبه به فروش برآورده است. او میگوید
خودم 1.5 گکتر خوجگی دهقانی اگر اتومیاد اینطور حاصل لاکی من از وایسول گذشته وایسول 450 سنتینر بود، اینطور 230 سنتینر بود طوری آمدار گکتر است و این باد و هوا محصولاتی جدگیش اگر حاصل لاکی نزده برای همین قیمتی از همین تاثیراتی همین.
در گوشت فروشی های پنجشنبه گوشت های گاو و گوسفند فراوان، ولی خریداران کمتر به نظر میرسند. خریداران کم شمار هم کم گوشت می خرند. کمال جان حیدروف یکی از گوشت فروشان است که می گوید روزهای آخر قیمت شدن نرخ گوشت شماره خریدارانش را کم کرده است. مصاحبم افزود ولی بالا روی نرخ گوشت موقتی است و امیدوار است با تأمین شدن بازار با گوشت نرخ آن پایین تر خواهد رفت. چیزی که در بازارهای تاجیکستان تقریبا دیده نشده و نرخ‌های بالا رفته دوباره پایین نیامده است. در همین حال مسئولان اداره کشاورزی سوخت بلند شدن نرخ گوشت و کارتوشکا و سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوای بهار و تابستان امسال مربوط می‌دانند. همچنین به قول مسئولان بخش کشاورزی گوشت و سبزوات از ولایت سغد به کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان همچنین روسیه و عمدتاً با راه قاچاق زیاد صادر می شود. از این رو بازارهای داخلی با این نوع محصولات تامین نیستند. خیرالله بابازاده سردار اداره کشاورزی سغد میگوید
قاچاق تمام محصولات نه تنها کارتوش که این مسئله روز امروز به میان آمده است در ولایت زیاده است 40 گذرگاه های غیر قانونی موجود هستند جمهوری قرقیزستان با ما همسرحد میباشد و در ناحیه باباجان غفوروف جماعت خسته ورز خوب میدانیم که تماما سرحد های ما گشاده است و ما نمیتوانیم با پررگی این گذرگاه ها رو زیر نظارت خود بریم و قاچاق محصولات رو عموما باز داریم.
جناب بابازاده افسود ولی با این وجود جهت تأمین بازارهای داخلی با گوشت و میوه و سبزوات خودی چاره و تدبیرهای راه اندازی میکنند و برگزاری نمایش و فروش محصولات کشاورزی در شهرها یکی از آنهاست. همچنین امسال زمین کشتی کارتوشکا را نظر به پارساله حدود 800 گکتر زیاد کرده اند. به قول او تا ماه آوگوست با رسیدن حاصل
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ابو سعید امیر خودخوانده ولایت خراسان شاخه گروه دهشت افکنی دولت اسلامی در افغانستان کشته شده است. دن اوایت سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز 14 ایول گفت که ابو سعید و چند همراهش روز 11 ایول امسال در پی عملیات نیروهای آمریکایی در ولایت کنر به هلاکت رسیدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان خبر کشته شدن ابو سعید را تایید کرد و آن را موفقیت بزرگ در افغانستان خواند. او روز شنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
اگر یک گروه رهبرش کشته میشه تا که پس جایش پر میشه اونا در گرمی مواجه میشن.
ماه اپریل امسال عبدالحسیب رهبر پیشین گروه در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی در ولایت ننگرهار کشته شد. از آن پیش در سال 2016 رهبر گروه دولت اسلامی در افغانستان حفیظ سعید خان در پی حمله به سرنشین ها به هلاکت رسیده بود. مقامات ترکیه در سال روز آشوب ناتمام یا آشوب نافرجام در این کشور بیش از 7000 نیروی پلیس و افراد دیگری رسمی را از مقامهایشان برکنار کردند. در این باره خبرگزاری رسمی آنادولو روز 14 ایول اطلاع داد. روزنامه حریت نیز نوشت که تقریبا 2300 پلیس برکنار شده 350 افراد نظامی از رتبه‌هایشان محروم گردیدند. از زمان آشوب روز 15 ایول سال 2016 تا کنون در ترکیه تقریبا 50000 نفر با گمان اشتراک یا همدستی در این آشوب بازداشت شده بیش از 100000 نفر دیگر از جای کارشان محروم شدند. مقامات ترکیه ادعا دارند که این آشوب سقوط حکومت رجب طیب اردوغان را به هدف داشت. ترکیه در آشوب ماه ایونی سال گذشته فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا را متهم دانسته بارها استردادش را درخواست کرده است. گولن روز 14 ایول بار دیگر دست داشتنش در این حادثه را رد کرد و از انکره خواست که از تعقیب و شکار پیروان او دست بردارد. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان گفت که در قلمرو کشورش افراد همجنسگران نیستند و هنگام صحبت با تلویزیون آمریکایی HBO درباره تعقیب همجنسگران در چچنستان گفت اگر در کشور او افراد همجنسگران یافت شوند پس آنها را به دورتر برای مثال به کانادا برند. در آغاز ماه اپریل امسال نشریه نووای گازتا تحقیقات را چاپ کرد که در آن گفته می‌شود در چچنستان چند ماه باز شکار همجنسگرایان شروع شده است. منابع بدون نام در نهادهای قدرتی این کشور گفتند که گپ درباره بیش از 100 مرد می‌رود. آنها گفتند که به کمیت 3 نفر کشته شدند و نشریه نووای گازتا تخمین زد که احتمال قربانیان از این شماره بیشتر باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت یک وکیل دفاعی روس در دیدار با پسر رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به او پرونده‌ای را داده است که شامل معلومات علیه هیلری کلینتون بود. پیش از این دونالد ترامپ و پسرش گفته بودند در دیدار دومی با ناتالیا ویسلنیتسکا وکیل دفاعی روس هیچ اتفاقی نیفتاده است. پسر دونالد ترامپ ماه ایونی سال گذشته در برج ترامپ در ستاد انتخاباتی پدرش با این وکیل روس ملاقات کرده است. رینات احمدشین یک لابیست روستوار آمریکایی که ظاهرا در این دیدار حضور داشته است به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است که ویسلنیتسکا یک بسته پلاستیکی را با حجت‌های چاپ شده به ترامپ خوردی داد. به گفته احمدشین ناتالیا ویسلنیتسکا همچنین به پسر دونالد ترامپ گفته است افشای این حجت ها می تواند به مرکه انتخاباتی پدرش کمک کند. هیلاری کلینتون در انتخابات سال گذشته آمریکا در برابر دونالد ترامپ جمهوری خواه نامزد حزب دموکرات به مقام پرزیدنتی بود. قبلا دونالد ترامپ خرده پسر رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ملاقات او با وکیل روس برای مرکه پرزیدنتی پدرش معلومات مهم نداشت. مریم میرزاخانی دانشمند ایرانی که سال 2014 جایزه بین المللی فیلدز مدال معتبرترین جایزه ریاضات جهان را صاحب شده بود بر اثر بیماری سرطان درگذشت. میرزاخانی نخستین زنی بود که این جایزه را در 37 سالگی به دست آورده است. نزدیکان میرزاخانی پروفسور دانشگاه استنفورد در صحبت با بعضی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفتند که او روز 15 ایول در بیمارستان در آمریکا جان داد. مریم میرزاخانی سال 1977 در تهران زاده شده مکتب فرزانه پایتخت ایران را ختم کرده است. او بعداً تحصیل خود را در رشته ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد و از این دانشگاه صاحب دیپلم شد. این نابغه ریاضی سپس از دانشگاه هاروارد نیز درجه دکتری را به دست آورد. بسیاری از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی از مرگ مریم میرزاخانی اظهار تأسف کرده محبت و صمیمیت خود را نسبت به او بیان داشتند. و تاجدین پیرزاده رئیس تاجک صادراتبانک گفت که وضع مالی بانکی به مشکل پیچیده‌اش بهتر شده است و وعده داد که تا آخرین درهم امانتگذارها را برمیگرداند. او روز 14 ایول در ملاقات با خبرنگاران گفت فعالیت تاجک صادراتبانک در نیم سال اخیر مثبت جنب شده. پرداخت پذیری بانک از تقریبا 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات ترکیه از همکاری با تاجیکستان در امر جلوگیری از فعالیت شبکه تعلیمی فتح الله گولی ستایش کرده میگویند در دوام یک سال اخیر دوشنبه فعالیت تعلیمگاه مربوط به روحانی مخالفی دولت ترکیه را بسته است. همچنین در ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان فعالیت دیالوگ که به فتح الله گولی متعلق بود بسته شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. فاتح قهرمان کاردار سفارت ترکیه در تاجیکستان که روز 14 ایول در مراسم سالگرد تبادلات ناموفق دولتی کشورش در جمع خبرنگارا صحبت میکرد گفت تاجیکستان از تلاش های ترکیه در امر مبارزه با افرادگرایی تروریسم پشتیبانی کرده و همه 6 مکتب ترکیه مربوط به سازمان فتح الله گولین را بسته است و گفت حالا این مکتب ها در اختیار وزارت معارف تاجیکستان میباشد. در جریان کوششی تبادلات در ترکیه روز 15 ایول سال گذشته 250 نفر کشته شده و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. تا امروز در ده ها دادگاه های ترکیه محاکمه شرکتداران و عاملان احتمال این حادثه ادامه دارد. مقامات ترکیه در پی آشوب ناموفق سال گذشته هزارها کارمندان رشته های معارف و عدلیه، حکومت و نظامیان را از کار برکنار کرده نسبت صدها نفر پرونده جنایی باز کردند. خود فتح الله گولین 75 ساله که در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد هیچگاه اتهامات حکومت رجب طیب اردوغان را اعتراف نکرده. گفته است که هدف اصلی از بین بردن نیروهای مخالفین و تقویت قدرت و نفوذ پرزیدنت میباشد. طرز برخورد حکومت اردوغان با عاملان احتمالی رویدادهای سیاسی سال گذشته مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر و حکومت‌های اروپا و غرب شده است. حالا مقامات ترکیه می گویند که بعد تفتیش سنجش ها 300 تشکیلات و بیش از 30,000 کارمند این و دیگر ساختارها در مقام های خود برقرار شدند. تاجیکستان تا پارسال یکی از 150 کشوری بود که در کنارش مکتب های مربوط به گولینی معروف با نام لیسه های ترکیه عمل می کرد. فاتح قهرمان کاردار سفارت ترکیه در دوشنبه گفت
میان نهادهای امنیتی ترکیه و تاجیکستان همکاری های زیج موجود است. طبق توافقات میان نهادهای امنیتی هر دو کشور موظفند افراد گمانبر در جنایت های وزین را بازداشت و به کشورهای همدیگر استرداد کنند.
با گفته وی در حادثه های کوششی تبادلات دولتی در ترکیه شهروندان تاجیکستان مستقیما شرکت نداشته ولی یک نفر برای پشتیبانی از این حادثه بازداشت و زندانی شده بود. به احتمال غالب منظور دیپلمات ترک قضیه طاهر سیزاده شهروند 26 ساله تاجیکستان است که در قطار هزارها ساکن ترکیه به اتهام اشتراک در تبادلات نافرجام این کشور بازداشت شد و بعد از 8.5 ماه آزاد گردیده در ماه گذشته به وطن برگشت. طاهر سعیدزاده فارغ التحصیل یک از سیاهای ترکی در تاجیکستان ماه پیش در مصاحبه با آزاده گفت که تصادفاً بازداشت شد و در دوام قریب یک سال برای اثبات بیگناهیش از داخل بازداشتگاه مبارزه برد. ولی ظاهرا با نظرداشت چالش های تازه و فزاینده همکاری های تاجیکستان و ترکیه در مسائل امنیتی و جلوگیری از ورود افراد مشکوک افزایش می‌یابد. فاتح قهرمان با اشاره به شکست گروه تروریستی دولت اسلامی یا دیش در قلمروهای سوریه و عراق گفت اعضای این سازمان تروریستی از کشورهای جهان از جمله از آسیای مرکزی حالا تلاش میکنند از طریق ترکیه به وطنهای خود یا به کشورهای سیم راه یابند و گفت بر اساس گزارش رسیده در میان بازداشت شدگان شهروندان تاجیکستان هستند که برخی از آنها اعضای خانواده خود را به همراه داشتند. اما فاتح قهرمان گفت فعلا آمار دقیقی افراد بازداشت شده از جمله میان شهروندان تاجیکستان را ندارد و در این زمینه اطلاع مشخصی دادن نمیتواند. اخیرا مقامات تاجیکستان گفتند که در 3-4 سال اخیر از خاک این کشور به سوریه و عراق عمدتاً توسط ترکیه بیش از 1300 شهروند این کشور سفر کردند تا در صف گروه تروریستی به نام دولت اسلامی خدمت کنند. شماره کشته شده ها از 300 نفر زیاد است ولی شماره دقیق در دست نیست.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در پی افزایش صدمه های فلاکت بار نقلیاتی که ده ها نفر را در راه های تاجیکستان قربان کردند، انگشت اشاره به سوی مکتب های رانندگی بلند شده است که شهروندان را امتحان و آمادگی آنها را برای اداره ماشین تصدیق می کنند. گفته می شود که دریافت سند رانندگی از راه رشوه دهی از سبب های اصلی افزایش صدمه در تاجیکستان است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در تاجیکستان مقامات سطح پایان در حال وجودی مشکل را اعتراف کرده از پی اصلاح آن میشوند که اگر رئیس جمهور آنها را انتقاد کند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان روز 10 ایول در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی گفت که از سال 2010 تا به امروز 10,500 صدمه نقلیاتی رخ داد که 3,300 خاندان را ماتمدار، کودکان را یتیم و آیله ها را بدبخت کرد. پرزیدنت رحمان از مقامات طلب کرد در نزدیکترین فرصت لایحه تغییر و اضافه ها به قانون درباره قاعده های رانندگی را پیشنهاد کنند. اشاره رئیس جمهور به سخت‌تر کردن جوابگیری برای رانندگی در حالت مستی بدون سند و رانندگی دانشجویان بود که ماشین سوار تا به دانشگاه می آیند. رئیس جمهور همچنان از فعالیت مکتب های رانندگی انتقاد کرد و طلب کرد که جریان گرفتن شهادت نامه های رانندگی باید جدی نظارت شود. علیداد رسولزاده رهبر خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف وزارت معارف و علم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دنبال انتقاد پرزیدنت تصمیم گرفت که فعالیت کل مکتب های رانندگی را از سنجش گذراند. در تاجیکستان حالا 375 مکتب رانندگی فعالیت میکنند که بیشترشان خصوصی هستند.
هر سال ما طبق خبر شورا یک مرتبه وابسته به امکانات یک مرتبه دیگر همین کشور کتابونده ما از نظر میگذرانیم. همزمان هر دوره معینی که اونا برای گرفتن اجازه نامه مراجعه میکنند یک بار دیگر از طرف گروه کاری خدمات مورد سنجش قرار داده میشن، بعد اجازه نامه داده میشن.
سال گذشته در پی سنجش 80 مکتب رانندگی که به گفته مقامات به استانداردهای تعلیم جوابگو نبودند از مجوز فعالیت محروم شدند. اما آن زمان بعضی مکتب ها این تصمیم را علامت رقابت ناسالم و ارج گذاری به شرکت اوتاسنتل عنوان کردند که به شرکت فراز مربوط است. حالا چند مکتب خصوصی که باقی مانده است تنها از حق تعلیم نظریوی برخوردارند. درس و امتحان های رانندگی را تنها اوتاسنتل میگذراند. مقامات ارج گذاری و امتیاز دادن به اوتاسنتل را رد میکنند و میگویند که این شرکت مکتب‌هایش را با تجهیزات نوین ساحت تأمین کرده است. اکمل دادوجانوف یک مسئول مکتب رانندگی اوتاسنتل در پاسخ به سؤال رادیو آزادی در رابطه با انتقاد رئیس جمهور گفت
تعلیم به حد جدی همه لوازمات حاضر زمان که درس می‌گذاریم من می‌فهمانه حالی و های ما پرسنت های ما صدمه دچار نشده خدا را شکر.
موضوع خلافکاری، رشوتخوری در روند گرفتن شهادتنامه های رانندگی در تاجیکستان سالها بازورد زبان هاست. یعقوب سعید خبرنگار تاجیک 5 سال قبل در این رابطه یک تحقیقات ژورنالیستی برپا کرد و ثابت کرد که چگونه شهادتنامه های رانندگی در کشور خرید و فروش می شوند. وی گفت در چهارچوب این تحقیقاتش ثابت کرد که از راه خلافکاری هر کس می تواند در فرصت یک هفته صاحب مجوز شود. وی گفت
2012 من تنها نسخه شناسنامه بردم و اشتباه نکنم اگر 4 دونه عکس برده بودم. غیر این دیگر هیچ چیز نبرده بودم.
بله، همین خبر حجت یا مدرک به خوله من در دست همون آدمی میانه را بود به دست همون کس دادم و بعد از 7 روز بود یا 8 روزش تماس گرفت که بیا حجتت آماده است. غیر این دیگر من نمیدونم که باید چگونه آماده شد. مثلا
در 2 سال گذشته مطبوعات در خبرهای جداگانه درباره بازداشت رهبران مکتب‌های رانندگی در نقاط مختلف کشور خبر داده نوشته بودند که در هر حالت برای تهیه مجوز رانندگی از $400 to $500 پرداخت شده است. کارشناسان میگویند همه گونه تلاش برای اصلاح وضع از جمله شدیدتر نظارت از روی قاعده‌های بی‌خطری به هنگام حرکت در راه قابل دستگیری است. اکثر راننده‌ها میگویند که بعد جاری شدن سیستم نظارتی ویدیویی شهر بی‌خطر بسیار راننده‌ها و پیاده‌گرد ها از پیامدی نقص قانون اندیشه کردند، ولی در برخی حالات ها خبر بی‌جزا ماندن برخی ویران کنندگان قانون در میان مقامداران و یا فرزندان آنها که توجه مطبوعات را هم کشیده است، اعتماد مردم عادی را به اجرای صمیمانه قانون از جانب همه اعضای جامعه کاسته میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
وزارت دفاع افغانستان کشته شدن ابو سعید امیر خودخوانده ولایت خراسان شاخه گروه دهشت افکن دولت اسلامی در این کشور را موفقیت بزرگ خواند. وزارت دفاع آمریکا روز 14 ایول اعلان کرد که ابو سعید در جریان یک عملیات با چند عضو دیگری دیش در افغانستان کشته شده است. تفصیلات بیشتر را من مومن احمدی میگویم. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 15 ایول با تصدیق خبر کشته شدن ابو سعید آن را ضربه سخت برای این گروه تندرو نامید. او در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر رهبر یک گروه کشته می شود تا زمان پر شدن جایش اعضای آن را با سردرگمی روبرو می کند.
بنا این بسیار رول دارند و یک موافقت در زیاد است برای افغانستان. مثل که رهبرهای دیگرشان کشته شدند برای یک وقت در زیاد اینا نتانستان جایشان پر کنند.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که ابو سعید در جریان عملیات نیروهای آمریکایی روز 11 ایول امسال در ولایت کونر کشته شد. در اظهارات وزارت دفاع آمریکا این حمله ضربه جدی به برنامه‌های گروهی تندروی دولت اسلامی برای گسترش حضورش در افغانستان خوانده شده است. 3 پیش عبدالحسیب رهبری پیشین گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی و افغان کشته گردید. 1 قبل حافظ سعید بنیادگذار این گروه در افغانستان را در نتیجه حمله هواپیمای بی سرنشین از بین برده شد. حکومت افغانستان سال گذشته به ائتلاف جهانی ضد گروه تندروی دولت اسلامی پیوست که 60 عضو دارد و از طرف آمریکا رهبری می شود. ایالات متحده چند ماه قبل بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر ضد این گروه در شرق افغانستان در منطقه اچین استفاده کرد که باعث با کشته شدن 100 عضو دیش شد. بنا به گزارش‌ها دیش در ولایت‌های شرقی و برخی از منطقه‌های شمالی افغانستان حضور دارد. اما آیا کشته شدن رهبری گروه تندروی دیش در افغانستان می‌تواند ضربه بزرگ به فعالیت‌های این گروه باشد؟ امرالله امان کارشناس مسائل نظامی در افغانستان گفت تأثیر کشته شدن رهبران گروه ها موقتی است و تاکید کرد که باید این گروه ها از بیخوبان کنده شوند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا کشورهای بزرگ به صورت هماهنگ تلاش کنند تا چشمه های اکمالاتی این گروه را در سراسر جهان بخوش کنند. امرالله امان افسود
تا که چشمه اکمالاتی از اینا خشک نشود مهم ای است که رهبرای زمانی به مقطع زمان پیدا میشه و پناه میشن، اما بنیادی چیزی که در ضرورت است و این قسم سازمانهای وحشی اینا باید از بیخ و بنیاد سرشان فکر شود که چطور ما این چشمه ها را خشک ساخته میتانیم.
گروه دولت اسلامی یک گروه تندرو است که در سال 2014 قسمتی بزرگی از قلمرو سوریه و عراق را تصرف کرده در این مناطق از تأسیس خلافت اسلامی خبر داد. این گروه با قتل بی‌رحمانه اسیران و مخالفانش از جمله زنده به زنده گراندن و سوزاندن و قتل‌های دست جمعی نام برآورده است. حالا موقع دیش در رقعه سوریه تنگ شدن نیروهای عراقی از پیروزی با جنگجویان دولت اسلامی در شهر موصل خبر دادند. شاخه این گروه در افغانستان با نام ولایت خراسان 2 پیش از خود درک داد. تا کنون مقام‌های افغان از عضویت و کشته شدن چند شهروند تاجیکستان در صف این گروه نیز خبر دادند. از جمله مقامات افغانستان گفتند که در میان کشته شده های حمله ماه اپریل در اچین 2 فرمانده تاجیک گروه دولت اسلامی هم بودند.
یاد بادت که زی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز،
دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. یاد بادت کیزی من یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز. دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. کردم آباد بسد خون جگر خانه ای چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه ای چشم. جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. عشوائی شیری دادی بارها، از لب خود عشوائی شیری دادی. فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، مرا نکردی هرگز. فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، مرا نکردی هرگز. یاد بادت کزی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز. دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز. یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز. دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز. دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم. جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز. جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
برای نخستین بار دادستان ولایت ختلان در رابطه با ترکش روز 12 مرد در شهر قرغان‌تپه اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر قرغان‌تپه میشنوید. این ترکش در روبروی دادستان حربی گرنیزان قرغان‌تپه و نزدیکی پایگاه 201 روسیه رخ داد و در آن حسنبای رحمانوی 67 ساله نگهبان لیسه تکنیکی قرغان‌تپه جان باخت. نصرالله محمودزاده دادستان ولایت ختلان روز 13 ایون ضمن نشست خبری گفت که پرونده های شریف جانی زاکر، رجب جانی زاکر، رجب فیضیف، رستم امیر خواجایف و سعدی سعیدوف به اتهام تروریسم، سوی قصد به آدم کشی، استفاده مواد های ترکنده و تشکیل گروه اکستریمیستی پس از تفتیشات به دادگاه ارسال شدند. با گفته ای و این پرونده در کاتگوری جنایت های مخصوصا مهم شامل بوده، بررسی آن را دادستان کل بر دوش گرفت.
نتیجه فعالیت مقامات حفظ حقوق بود که مقامات حفظ حقوق جمهوری، پروکوراتوری ژنرال و وزارت کار داخله در همبستگی فعالیت نمودیم و این جنایت آشکار کرده شد. در نتیجه نسبت 5 نفر پرونده جنایتی به سود ارسال کرده شده است. از این 5 نفر 2 نفر یعنی شریف جان زاکر و رجب جان زاکر نو اکاودور هستند، به واسطه در عملی نمودن همین اکت تروریستی اونها شرکت داشتند و پرونده جنایتی نسبت 5 نفر برای بررسی به سود ارسال شده است.
با گذشت 4 ماه از این حادثه مشخص نیست که تا کجا خود گمانبران در اتهامات وارده خود را گناهکار اعتراف میکنند یا نه، و در رابطه با دو ترکش رخ داده نظری آنها چی است. در همین حال نصرالله محمودزاده گفت که نتیجه عملکرد مقامات حفظ حقوق بود که در همبستگی فعالیت نموده جنایتکاران را آشکار و نسبت 5 نفر پرونده جنایی باز شد. اما مقامات قدرتی ولایت ختلان در همایش بعد از ترکش قربان‌تپه گفته بود این افراد مواد خودساز ترکنده را قبل از حادثه ترکش 12 مرد در زیر یک ماشین گذاشته بودند. این مقام گفت که 3 نفر از یک خانواده و 2 نفر دیگرشون از ناحیه وحدت بودند که قبلا از عقیده های دولت اسلامی پیروی نموده و پرچم سیاهی را در یک گوشه مسجد دهه ضربدار گذاشته بودند.
12 مرد یک حادثه تروریستی در شهر قربان‌تپه رخ داد که در آن حادثه ساکن شهر قربان‌تپه چوکی جون زکی تولد 97 20 ساله بچه دست داشت. یک نفر با شهادت رسید مصطفیدی که مواد خودساز ترکنده را در تگی در زیر یک ماشین شرکتی مبینی گذاشته بود. دو تا پسر خلاش ناحیه وحدت بعد همین کورا تشکیل کردگی پیش از این 6 ماه پیش در مسجدی دهای زردور اسلامی را کشف کردن دولت اسلامی را
طبق اطلاع رسمی افراد بازداشت شده طریق اینترنت دستوری انجام ترکش را از اعضای دولت اسلامی می گرفتند. به گفته مقامات هدف از این ترکش ها همراهی به حزب و حرکت های تروریستی بوده است. طبق اطلاع رسمی شریف جان زاکیر، رجب جان زاکیر برادران از دهه زربدار و رجب فیضی پدر آنها می باشد که در جنایت ترکش با استفاده از مواد یا وسیله های ترکنده در خانه اشان متهم دانسته می شوند. در همایشی که بعدی این ترکش در مکتب و دهات شهر و نواحی برگزار شد، مقامات امنیتی گفته بودند که آن حمله فرمایشی بوده است. یک مقام دیگر ولایت ختنان گفته بود که یک عضو این گروه در گذشته کشتار انجام داده بود. در حالی که مقامات افراد گمانبر را در بازداشت نگاه داشته میگویند پرونده آنها به بررسی دادگاه ارسال شده است، برخی خویشاوندان متهمان میگویند درباره اصل حادثه خبر ندارند. یک خویشاوندی خانواده فیضیف ها که در دهه زربدار زندگی میکند گفت بعد حادثه ماه مرد در پشت خانواده آنها پلیس زیاد جمع شد، ولی چی بودن حادثه را نمیدانند. این شخص که نخواست نامش برده شود به خبرنگاری رادیو آزادی گفت که با گذشت چند ماه هنوز هم نمیداند که چی شده است و گفت واقعا هم بعد این حادثه ها فیضیف و پسرانش دیگر در خانه و یا محل زندگیشان ظاهر نمی شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
راننده یک نقلیات مسافربر در دوشنبه به فرق از دیگر همتایانش اکثرا نه با پول و بحث و بیگومگو بلکه با شعر در وصف ناظران راه با آنها سازش و خود را از جریمه و جزا آزاد میکند. چهره گرفته برخی از کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با دیدن راننده شعردوست مشروطکه رقمی 32 ابراهیم زائیروف مایل به خنده میشود. در حالی که اکثر راننده ها درباره ناظران فکر خوبی ندارند و معامله دروش میکنند، او برعکس هر وقت از سوی ناظران راه مند میشود در برابری پیشنهادی حجت رانندگی حتما یک شعری هم برایشان تقدیم میکند. شعرهای تعریفی و هم انتقادی.
هر کدوم شده میگم که کار چون موج دریا در کتاب است، همه این مهربانی در کتاب است. لایق تعریف بود این کاری تو، آبرو و اعتبار نامد نکن. من ایتسو در همون جاش ایجاد میکنم ده.
ابراهیم زائیروف تجربه زیادی رانندگی دارد و مستری چنبری ماشین هم الهام شعرنویسیش بیدار میشود و ایجاد میکند. قهرمان شعرهایش هم اکثرا دو گروه آدمانی هستند که دوامی روز با او زیاد روبرو میشوند، کارمندان بازرسی و مسافران. این راننده خود را یک انسان خوشبخت میداند چون اکثرا در راه با ناظران روبرو میشود که با او مناسبت خوب دارند و دغل نیستند، اما اقرار میشود که شاید این هم به خاطر است که او با آنها برخورد خاص دارد.
ساعت 6 در کارخانه میشیم و هم مسافرکشی مشغول میشیم. اگر باشه یکم خطایی ما را خیلی مهن میکنن کارمندان بازرسی، یا که نباشه بچه های نغزن خطایی کردیم مهن کردن بیشتر کوشش میکنیم با یکم سخنی نیقتی، با یکم مثال، با یکم شعر، با یکم چیزای بعد معامله میکنیم خطی شد. خیلی بچه های همش وجه به فرهنگ هم.
ابراهیم زایروف میگوید در میونی کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی هم نفران زیادی را میشناسد که نه پول دوست و دغل گفتار بلکه فرهنگ دوستند و قدر شعر و دوستداران آن را میدانند. ولی این راننده شعر دوست هم به عملی برخی از ناظران راه که نسبت راننده ها بی‌رحم‌ترند چشم نمیپوشد. با نظم او مشکل و اشتباهی آنها رو هم میگوید.
رادار خطی در جای نمایان اما چیز دا میستن خیلی اگون پینان میشن از راننده مثال برای ما گفتیم که در پس هر خم و جر ناظر استاد با رادار راننده راننده رو با چراغ میکرد خبر. از این کار با راننده دیگر آگاه میشید.
اما به گفته این راننده وقتی بوشهر از کاری برخی از ناظران در روبرویشان شکایت میکند مناسبت آنها با او تغییر مییابد و در بعضی موارد بعدی چنین شعرها دیگر وقتی او را زیاد نمیگیرند و از پرسش و تفتیش ها آزاد میشود. او در ضمن از یک چنین حادثه یادآور شد که او را در راه میلیسه با ادعای در چراغک سرخ حرکت کردن منع کرد.
که چراغک سرخ گذشتی؟ گفتم که ما برای چراغک در ماشین مفتر یک استراتر دارم ده پسجوی دارم قسم هم میخرم. بعد خیلی اوجتای مرا گرفت یک سترشنه را داد گفت ایرا بنایست که تصمیه به خطرش نبسته بود. هموجا در بود که من هموجا گفتم والیباسی رخ رخ خیزمت میکرد مردی نیک داد نگفت از او همه را گذر هر مصفت عهد کرد و خود قسم صادق میموند بر وطن چون بدید پول را شکست عهدی خودشان هموطن گوکا جان بخشش زیاد بود سرکت با دوام دادی.
ابراهیم زایر فکسران شعرهایش را در راه و جاده ها وقت شاید حادثه می شود ایجاد و قرائت می کند. در برای بحثی بین مسافران و راننده ها هم شعرهای زیاد دارد. می گوید معمولا در چنین حالت ها با مسافران واردی بحث نمی شود و فقط با آنها با چند مصرع شعر پاسخ می گوید.
اما روزی بود که یک بچه دارم خپای شدگی بود پیش یک جو خالی شد. من در تاگی کمی رسیدگی من کمی جا میگم من پیش میگذارم خودش یک خپا همه را میپرونه باید پیش میگذارم. خیلی گفتم اون جامعه اکسپره دیگه اقارات زیاد کرد بعد یک چهار مصرعش را ایجاد کرد در بورش بود وقت داشت اینجا هم نظام بود حرمت بین مردم احترام یک زن ازای چنین خربچه را رفت از بین حرمت و همزی مردم احترام.
در برای مسافرانش هم شعرهای زیاد دارد. این مصرع ها را او در دفتر و کتاب گرد نمی آورد. فقط سری چنبر ایجاد می کند و در خاطره اش نگه می دارد. از همه جالب در کاری این راننده شعر دوست شیوه جلب مسافران از میان مرشد های زیاد به ماشینش است.
سلام بانوی زیبای دیارم تو را ما در من رسی بده انتظارم برای لحظه ها را می شمارم که باشی تو همیشه در کنارم.
ابراهیم راننده مرشوت خط سیر 32 پدری 7 فرزند است و سالهاست توسط همین مسافرکشی زندگی خود را پیش میبرد. او که در وصف کارمندان بازرسی اتومبیلی هم زیاد شعر میگوید بر این باور است که با وجود همه گونه سر و صداها در باره بی‌مسئولیتی و رشوه‌گیری ناظران راه بازم اونها هستند که حرکت در راه تنظیم و پیش روی قایده و ایران کنی ها و صدمه ها گرفته می شود. ولی در مجموع به گفته این مصاحبی ما معامله خوب و شیرین گفتاری می تواند راه حل برای تمام مشکل و بحث ها باشد. حتی اگر این بحث با ناظران راه هم باشد.
رادیوی آزادی تقدیم می کند.
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
ساز.
وقتی دولت دعوت میکنند باید برگردی. از ایران به دیپلم دانشگاه، بازگشت دانش آموزان تاجیک از ایران.
بجای سالا باز کالا، پول ریمونت طلبه ها در مکتب های میونه برگردانیده شد و اکنون این مبلغ از آموزگاران طلب می شود.
پول یک خانه را در 4 ماه کار میکنی یا چطور دختران جوان برای تن فروشی به دبی برده می شوند.
آموزگاران بی دیپلم قدر مکتب رو پایین می برند یا بها و نظر ساکنان و مکتب و معارف و صفت تعلیم.
همین چند مطلب و امروز در نشر نوی ویژه گفتار آینده ساز ما هم بحث و بررسی میکنیم با برنامه جوانی رادیو آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلوار پربار و رنگ و رنگ نزد شما آمده است. خوش آمدید.
السلام علیکم. زرنگز هستم. امروز با همراه هم فرزون و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی. باور دارم شما هم مثل ما خوبید و آماده یک ملاقات خوب در ویژه گفتار خودتان.
میدونیم که آخر هفته است، خسته هم هست و برای روزهای تعطیل آمادگی میبینید، ولی خواهش از آینده ساز هم دور نشوید و اینجا آهنگ های تازه و شوخ هم داریم که شنیدن آنها در آخر روز و هفته کاری عین مدعا هست.
بله، اما البته که اول باید خبرها رو بشنویم. این شب روز دوشنبه سر خبر است، چون شاید هم میدونید جنبستی کاری 6 ماهه نهادهای دولتی ادامه دارد و خبرنگاران بعد از 6 ماه میتوانند کم و بیش به سوال های خود از وزیران و رهبران نهادهای دولتی پاسخ بگیرند.
بله، بعضی از این پاسخ ها رو هم امروز در آینده ساز خواهید شنید. حالا خبرها رو از همکاری ما ملا رجب یوسفی میشنویم. بفرمایید ملا رجب.
دیرکتور و یک آموزگار کالج طبی شهری کانبادان با اتهام گرفتن پارا بازداشت شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان با نشر یک خبر در تارنامه رسمیش گفته است آموزگار 39 ساله ساکن ناحیه مومن‌آباد و دیرکتور 33 ساله ساکن شهری کانبادان در پی چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی دستگیر شدند. به اطلاع منبع این دو نفر 4 ایول سال 2017 با مسئولیت پیشکی برای به کالج داخل نمودن ساکن 22 ساله شهر اسفره از زن 54 ساله ناحیه بابوجان غفور و 1800 دلار آمریکایی طلب نمودند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی از روی حادثه پرونده جنایت آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. مقامات تاجیک گفتند کامرانشاه اوساب ایران از ورزشگران است که دولت از همه بیشتر برای او پول صرف کرده است. احتم عبداللهزاده رئیس کمیته جوانان و ورزش روز 13 ایول در نشست خبری گفت تنها برای آمادگی به بازی‌های المپیک به کامرانشاه بیش از 450 هزار سومان معادل 50 هزار دلار دادند. هرچند به قبلی او این پهلوان معروف به مدال برگشت. او گفت در 4 سال گذشته از همه بیشتر اوساب ایران مبلغ گذاری شده است. بنا به اطلاع رئیس کمیته جوانان و ورزش در نیم سال اخیر هم برای شرکت اوساب ایران در سابقه‌های جهانی دولت 5000 تومانی صرف کرده است. احتم عبداللهزاده زمانی درباره کامرانشاه اوساب ایران و خرج های پول های دولت برای آمادگی و اشتراک در مسابقه های جهانی لب کوچاد که خبرنگاران از او درباره برخورد اخیر مقامات با این پهلوان معروف پرسیدند. یک دانشجو از هندوستان با دراسترین دندان با کتاب های رکورد های گینس وارد شده است. اورویل پتل بعد گرفتن دراسترین دندانش با کتاب گینس شامل شد. و اطلاع خبرگزاری های هندوستان درازی دندان دانشجو 3.67 سانتی متر بود. اورویل برای کمک به پزشکان شهری ودادر مراجعه کرد و خود دندان درازش را که علکی از دهانش بیرون آمده بود برایش ناراحتی ایجاد میکند و همچنین شرم داشت حذف کند. پزشک جمین پتل که جراحی گرفتن دندان دانشجو را انجام داد گفته است درازی میانه و معمولی دندان های انسان ها 2 سانتی متر تشکیل می دهد. پایتخت تاجیکستان برای بار اول در تاریخ خود میزبان سبقت با نفوذ جهانی بین زنان تنیس باز فد کپ می شود. متصدیان این سبقت فدراسیون جهانی تنیس است. سبقت مردان تنیس باز در جهان با نام جام دیویس معروف است و در آن منتخب تاجیکستان البته در گروه های آخرین اما شرکت می کند، ولی زنان تاجیک از شرکت در سبقت جهانی زنان محروم بودند چون توجه و دستگیری به این ساحه کم بود. در سال استقلال منتخب زنان تاجیکستان عهد به ورزش تنیس در سال 1998 در جام فدراسیون شرکت کرده بود. همکنون بعد از سالهای زنان تنیس باز تاجیک دوباره در سبقت های جهانی و آن هم در وطن خود از خود درک می دهند. از 17 تا 23 ایول دوستان این بازی و ورزش اشراف زاده ها امکان دارند در تالار تنیس بازی در میدان مرکز شهر دوشنبه بازی های ورزشکاران 13 کشور را تماشا کنند.
تشکر مولا رجب. دوستی عزیزی ویژه گفتاری آینده ساز رو با شنیدن یک آهنگ خوب که حتما باید هر یکی ما اون رو بشنویم دعوت میکنیم. ترانه از صدرالدین نجم الدین ولی جون عزیز و امید است که نام دارد باور کن.
همه چی میگذرد باور کن، همه اندر نظرت باور کن، رجوی های سیختی پیشانی پیشی راهی گذرد باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن. ابری غم می رود و
چشمانی روی چشمانی ترت باور کن، همه چی میگذرد باور کن، همه اندر نظرت باور کن، کجی های زی خطی پیشانی پیشی راهی گذرد باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن.
واقعا همه چی میگذرد و باید در همه حالات به زندگی خوشبین بود و به آینده نیک باور کرد. ناباوری و ناامیدی نمیتواند زندگی ما را به سوی بهتر تغییر دهد.
درست، ولی بعضن حالتهای میشود در زندگی که فرضون آدم رو خیلی یأس و ناامید میسازد. دو روز پیش با آموزگار یک مکتب صحبت داشتم. خیلی ناراحتی میکرد. گفت بعدی من جمع‌آوری پول ریمونت مکتب از خواننده ها رهبریت مؤسسه معلمان رو وادار دارد از پول رخصتی خود سیمخانه ها رو تعمیر و سفید کنند. این آموزگار که سینش به نفقه رسیده است قریب میگوید نمیتواند آشکارا این شکایتش رو تو به مسئولین برساند، چون میترسد که ضمن برآمدن به نفقه برایش در مکتب مشکل ایجاد میشود.
درست است، ولی در واقع بعدی من جمع‌آوری پول ریمونت مبلغی گروه از خوانندگان را معلمان دوباره به آنها برگردانیدند.
بله برگردانیدند، اما نه در همه مکتب ها. در نشست وزیر معارف با خبرنگاران یک ژورنالیست و مادری که فرزندی مکتب خوان داشته است از این هم شکایت کرد که در بعضی مکاتب هنوز پول جمع کنی ادامه دارد. همچنین در همین نشست به وزیر پیشنهاد شد که همین دستور من ای جمع آوری پول ریمونت در ناحیه های دیگری بیرون از شهر هم جاری شود. پاسخ های وزیر و عموما تفصیلات را در این باره از همکار ما برات یوسفی میشنویم.
وزارت معارف تاجیکستان تایید کرد که به دنبال من ای جمع آوری مبلغ تعمیر مکاتب شهر دوشنبه از والدین مکتب بچه ها در دیگر مناطق کشور نیز جمع آوری همه گونه مبلغ از محصلین را منع کرده است. اکرام‌الدین دوناخونوف سردار ریاست اقتصاد با نقشه‌گیری در ساحه معارف و علم در وزارت معارف گفت
معیار برای مکتب 150 هزار سومانی است که در همان مبلغ برای تعمیر مؤسسه نیز پیش بینی کرده شده است. در دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان هم این اقدام پیشگیری کرده شده است، پیش بینی شده است و دستور هم داده شده است که مبلغ جمع آوری ممکن نیست و هر آن مبلغی که جمع آوری کرده می شود این غیر قانونی و نادرست است.
این اقدام وزارت معارف در حال اعلان شد که با گفته والدان در مکاتب تاجیکستان هنوز در انتهای سال خوانش برای تعمیر مکتب های میانه از آنها پول ستانیدن. در مکتب های شهر دوشنبه پس از دستور شهرداری این پول ها با والدین برگردانیده شد، ولی برخی از مکتب های پایتخت این مسئولیت را از دوش والدان برداشته با دوش استادانی مکتب ها گذاشتند. گلنورا نصرالدینوا ژورنالیست
با ریداکسی مو زنگ زدن یک معلمه مکتبی رقمی 20 پایتخت که امروز مبلغ رو به فرزند با مکتب چون برگردوندیم و تعمیر مکتب ها به ذمه خودمون گذاشتن گفتن و دیرکتر مجبور گفت است که همین مکتب رو از اتپوسکا پولی خودشون اونها تعمیر کنند.
سبب اجرا نشدن چنین دستور در مورد ختم جمع آوری پول از والدین مکتب بچه ها برای تعمیر و دیگر خراجات مکتب، نیازمندی بودجه مکتب ها و درآمد ناچیز استادان گفته می شود.
یک دو ماه کمتر احتیاط می شوند با همون مبلغ گذاری سر می کنند، با از اول ماهی خونیش با سر می کنند همون فوندی سینف و فوندی مکتب رو جمع میکنم.
با منظور کمبود جدی در بودجه مکتب ها برخی والدان حتی راضی هستند که برای پشتیبانی معلمان و بهتر شدن شرایط تحصیل فرزندانشان به مکتب کمک کنند. بی بی خان میلیکو و ساکین دوشنبه میگوید
های از این شرایط برای همه قیند است، این شرایط نیست، ولی فرزند ما در اون مکتب میخونه که باید ما کمکک همون معلمان را دستگیری کنیم مکتب ها، ولی که اونجا رنگ خونه است. فرزندی ما یک سال اینجا در اون مکتب میخونه.
سال جاری با قرار وزارت معارف برگزاری جشنهای زنگی کمالات و خیر باغچه در مکتبهای تحصیلات میانه و کودکستان ها کاملا ممنوع شد. حتی دستور داده شد که توفه پولی برای استادان ختم کننده ها را باز پس به والدین مکتبچه ها برگردانند. اما هنوز معلوم نیست که این دستور و قرارها تا کی مورد اجرا باقی میمانند، زیرا تعداد از والدین ثروتمند جانبدار کمک مالی به مکتب و استادان فرزندانشان هستند.
تشکر از براد یوسفی. تا کجا مؤثر بودن این دستورهای منی پول جمع کنی در مکتب هم که در آخری سال تحصیل گذشته گرفته شد بعد آغاز سال نو تحصیل معلوم خواهد شد. اما بحث اجباران فروختن سر و لباس مکتبی به خوانندگان هنوز چند ماه پیش از آغاز تحصیل در کشور کار شروع شده است.
در ضمن وزیر معارف گفته است تا سال 2020 احتمال مکتب 12 ساله می شود و با باوری او بعضی از مشکلات جای داشته رفع و صفت تعلیم هم با این بهتر می شود. اما در این مسائل در شبکه های اجتماعی بحث ها خیلی زیاد است. در مجموع درباره معارف و تحصیل در این شبکه ها بحث معمولا زیاد صورت می گیرد و کاربران هم در رابطه با تعلیم و تربیه و صفت تعلیم اندیشه های مختلف دارند.
بله، ما همین حالا در آینده‌ساز هم امکان داریم نظرهای ساکنان را درباره صفت تعلیم و آموزش بشنویم.
امروز آشنایی که می‌بینیم کم بودن معاش، ناقدر خوب بودن شرایط کار در مکتب یک عامل است که تحصیل را در مکتب یعنی که انقدر خوب نمی‌شود.
در بسیار مکتب‌ها هست که تعلیم و تربیه در سطح عالی قرار ندارد. مثال بمانند که در یک صف تا 60-70 نفر خواننده هست. برای آموزگار، برای معلم که معلمه ها بسیار مشکل است. همه اون رو مثال کنیم باید ترتیب با یک آموزاندنی همون 45 دقیقه که وقت هست بسیار گیریم امکان نپذیر است که اون رو آن موضوعی هست که بس امی خواننده ها رسانند. دویم عامل آن است که بسیار دانشجو هست که مثال بگیم کورس های یک هست، مثال بگیم دو هست، مثال بگیم سه هست، تا حال دیپلم های عالی ندارند. در مکتب های میونه رفته مثال بگیم که درس های ساعتی میگیرند و تیار نیستن برای آموزاندن خوانندگان.
من راضی ام و مینتدارم از مکتب، از معلمه ها، چون که یک دختر داشتم که همین قدر قیصر بود، مکتب رفت تماما دیگر خیل شد. حاضر نغز میخواند، باهای خوب، آدابش هم خوب.
ما ای رئیس حکومت شهر دوشنبه از شیرازیم، همیتا قرار براورد که مکتب ها به مدد پدر مادر تعمیر میشود. همیش علاقه برای ما یک دستگیری 40 سانتی متر یا 50 سانتی متر.
من از کار مکتب ها پورنم نو کاملا یا قسمان روزی نیستم. برای چی؟ برای که بسیار مکتب بچگان خیال میکنن که پرابلم ها امروز در معلمان است، اما بسیار معلمان خیال میکنن که توابع ها خوش خوندن ندارد. یعنی پرابلم ها در بین هر دوی آنها است، یعنی در بین معلمان نرسیدن اختصاص، در بین طلب ها یعنی فعالیت و چی میگن کنترلی کم تو بسوم نرسیدن، یعنی از معاش کم بودن بسیاری ها میخوان معلم شد. اما معلم شدن برای حواس و شوق و رغبت یک کسی را مثلا تعلیم دادن و درس دادن باید باشد. برای همین همسون باید زیاد شود، یعنی معاش باید بسیار شود. از طرف دیگر باید شوق و رغبت معلم ها نیز، معلم ها به خارج روان کرده شوند. بسیار معلم های مثلا دهه ها تماما شوق درس دادن ندارند، باید جواب کرده شوند.
نظری چند ساکن پایتخت را درباره وضع معارف و صفت تعلیم شنیدید؟ خب حالا یک پر آهنگ میشنویم و برمیگردیم به ادامه صحبتمان.
تو چشم را سیاه کن، مرا نگاه کن، ببین که از غمت نسوزم و زی غم رها کن. منم دیوانم مجنون عاشق جگر کن، نگو دیگر نگو دروغ بهانه کم کن. شیرکیبان های ناز دلو، راز دلو به خبرم من، های ناز دلو، راز دلو به خبرم من. تو چشم را سیاه کن، مرا نگاه کن، ببین که از غمت نسوزم و زی غم رها کن. منم دیوانم مجنون عاشق جگر خون، نگو دیگر نگو دروغ بهانه کم کن.
خواب دی چشمانم گریفته، بر کنج دلم کوی غم جا گریفته، بر دیده اینم غیر تو نیست کسی را، کردم حوثو از آبی بیسیا گریفتم، کردم حوثو از آبی بیسیا گریفتم.
ده ها دانشجوی تاجیک در رشته های گوناگون دانشگاه های ایران تحصیل می کردند در دوام 6 ماه اخیر اجباراً به تاجیکستان برگشتند. شمار دانشجویان برگشته به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی تا 50 نفر می رسد. اکثر آنها با کوات دولتی ایران و توصیه وزارت معارف و علم کشور به ایران رفته بودند.
در این باره هم اخیراً وزیر معارف و علم تاجیکستان نوریدین سعید اظهاری نظر کرد. این موضوع را همکاری دیگری ما مومن احمدی تحقیق کرده است.
تاجیکستان از سال 2010 بیش از 3000 محصلی مکتب‌های غالباً دینی کشورهای اسلامی را به وطن برگرداند و این مرکب بخشی از سیاست حکومت در امر جلوگیری از افراط‌شوی جامعه کشور عنوان شد. این نوبت به گفته کارشناسان سبب در سرد شدن روابط سیاسی تاجیکستان و ایران است که تا امروز به بسته شدن سازمان‌های امدادرسان و شرکت‌های تجارتی ایران محدود می‌شد. دانشجویانی که سال جاری از مؤسسه‌های عالی ایران برگشتند در بخش علم‌های دقیق جامعه شناسی و رشته طبی تحصیل می‌کردند. دانشجوی 21 ساله رشید رحمتوف تا 6 ماه پیش در سال 3 بخش اقتصادی دانشگاه تهران تحصیل می‌کرد. او روز 12 ایول بعد بازگشتش به دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پدرش روزی به او زنگ زد و امر داد که تحصیل را قطع کند و زود به وطن برگردد. با گفته این جهان مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان با پدر او گفتند که اگر پسرش برگردد میتواند تحصیل را در رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان ادامه دهد. رحمت میگوید بعد از صحبت با پدر عریضه اش را به دانشگاه سپرد و به وطن برگشت. رخشانه کریموا دانشجوی سال 4 رشته ادبیات فارسی در یکی از دانشگاه ایران نیز گفت که تا ختم دانشگاه یک سال دیگر مانده بود ولی با تقاضای خانواده تحصیل را کنار گذاشت و برگشت. رخشانه میگوید در وزارت معارف برایش گفتند که میتواند تحصیل را در رشته فیلولوژی دانشگاه ملی ادامه دهد و افزود
مجبورم که نکردم فقط چند تا سینه خود بیایی فقط کاری که کردم در ایرپورت نام فامیلی ها منو نمیشتم تمام دیگه اگم رفت اگم چی ندوده نه دیگه کش کار نگیره فهمیدم های دیگر کنم بس چشی بایی لیکن اگم مشکلی اگم چیز من بس کشتیم چیزی هم نگستم من به اختیاری برگستم ولی فعلا مشخص نسته من این رو داره که بزاره برم با تمام کنم سینه خیل دیگه مونده.
خانواده دانشجویان نیز تصدیق کردند که بازگشت اجباری فرزندان آنها از دانشگاه ایران با توصیه وزارت معارف و علم انجام شد. خبرنگار رادیو آزادی اینچنین با 3 تن از دانشجویانی که هنوز در ایران قرار دارند صحبت کرد. یکی از آنها که نخواست نامش ذکر شود گفت مسئولان در محل سر والدینشان فشار می‌آورند تا فرزندان خود را هر چه زودتر از ایران برگردانند. مقامات تاجیکستان بازگشت دانشجویان از ایران را رد نمی کنند ولی می گویند که آنها اختیاری به وطن برگشتند. وزارت معارف و علم مشورت و صحبت با والدان را در این زمینه رد می کند. نوردین سعید وزیر معارف و علم در نشست خبری در دوشنبه گفت که در این زمینه هیچ سپارش ندادند. اما او افزود
اگر یگان رقم به اشتباه نکنم 11 یا 11 عریضه جهتی انتقال یافتن از خارج کشور مراجعت شده است، یک قسمی همین از ایران است. با سبب نداشتن امکانیت مالیوی چون سالی بحرانی است، بعضی با سبب بیماری والدینشان، نفرهایی است که با سبب فوت والدینشان مراجعت کردند، ما نمیتوانیم گوییم که نه انتقال داده نمیشد. با اختصاصش مانند در کرسی موافق البته در این حالت ها حالت های استثنایی هستند، تنها با اجازه وزیر معارف این کار صورت میگیرد، من اجازت میتیم در این حالت ها.
حبیب الله میرزایف که تا یک هفته پیش مسئولیت سردار ریاست بین المللی وزارت معارف را بر دوش داشت، بر رادیو آزادی گفت بسیاری از پدران از امنیت فرزندانشان نگرانند و بازگشت آنها را میخواهند.
حالا که پدر و مادر خواطر کی میخواد فرزندش در یک جای ناامن بخونه پدرش، حتی اوکراینی که در نظر کی است نه اوکراین حتی نمیره و خواندنی او شهروندمون دیگه.
مسئولین دانشگاه ایران نیز خبری از تحصیل دست کشیدن دانشجویان تاجیک را تصدیق میکنند ولی میگویند سبب این تصمیم برای آنها ناروشن است. هرچند مقامات رسمی برگرداندن دانشجویان تاجیک را معمولی و اختیاری میدونند ولی اکثر کارشناسان که ما این موضوع را با آنها مطرح کرده میگویند سایه روابط سرد تهران و دوشنبه به ادامه تحصیل دانشجویان تاجیک در ایران تاثیر گذاشت. روابط تاجیکستان و ایران که اوج خوبی آن در دوره ریاست محمود احمدی نژاد و پیاده شدن چند طرح مهم راه و انرژی را راست می آید در عهد پرزیدنت حسن روحانی روش نکرد و در دو سال اخیر به دنبال چند دعوای مالی تهران علیه دوشنبه رو به سر آورد.
همه سال ایران به دانش آموزان تاجیک 250 کوتا جدا میکند. در حال حاضر بیش از 200 دانشجوی تاجیک در ایران بودند. خوب زرنگز من اصلا در دیگر چی حیرانم. همیشه حیران به این میشم که همین دختران چطور تا دبی میرسند و بعد میفهمند که فریب خوردند. مگر مشکل است در که اینکه کسی به ما به این آسانی نان نخواهد داد؟ آخر چخل باور میکنند که در دبی به آنها کار و زندگی خوب مهیا است. منظورم قاچاق دختران برای عملهای شهوانی در کشورهای عربی است.
فرزان البته گفتن و محکوم کردن آسان است، اما این زندگی و شرایط است که در واقع بزن مجبور میکند باور کنی. با امید زندگی بهتر آنها ریسک ها توکل میکنند چون راهی دیگری را نمیبینند. اما اکنون فکر میکنم اکثر دختران علاقه میدونند این را و قبل از قبول چنین پیشنهادها فکر میکنند.
موضوع جلب زنان و دختران از کشورهای آسیای مرکزی برای تنفروشی در دبی و کشورهای دیگر همانا داغ مهم است و دختران مخصوصا از کشورهای کم بضاعت با وعده‌های بالا خانه‌دار و زندگی بهتر قربانی قاچاقجان و وطن فروشی مجبور میشوند.
بخش قرقیزی رادیوی آزادی از سرنوشتی یک دختری 19 ساله این کشور قصه میکند که قربانی چنین کارفرمایان و یا قاچاقچیان انسان شده است. در این باره همکاری ما افسانه اکبر شو گزارش میدهد.
آژارکین دختر 19 ساله از قرقیزستان با وعده دریافت کار خوب توسط یک شناسش به دبی سفر کرد. قرار بود کارو در یک مرکز سودا شروع کند، ولی برابری وارد شدن به کشور بیگانه آگاه می شود که باید نه به حیث فروشنده مغازه بلکه چون محضگرد در یک سالن محض کار کند و به مشتریان مرد خدمت های خاصی پیشنهاد سازد. آژارکین می گوید
подарила подарки, рассказывала там. А во второй день она уже начала все время об этом говорить.
او به من توفه های زیاد وعده کرده در روز دوم علاقه به سری مقصد گذشت. گفت چرا تو باید 16-17 ساعت خواب نکرده کار کنی؟ راهی آسانی پول کار کنی است. گفت این کار مشکل نیست، اگر خواهش داشته باشی زود آن را از خود میکنی. بعد اون نقل کرد که مشتریانی هست که به او مبلغ خوب میدهند، فقط باید خواسته های آنها را اجرا کند.
всего то потрогать интимное место, да, либо просто поцеловать за это.
بعد از این با نقل آژارکین زنی کارفرما خواست شناسنامه او را بگیرد.
انا вот попросила дай мне свой паспорт.
من گفتم چرا؟ گفت باید برای تلفنم سیم کارت بخرد. من پیشنهاد کردم که یک جا رفته خریم، ولی او رد کرد.
давайте вместе тогда съездим и купим. она сказала нет.
دختری دیگری که همین طور او را هم می‌خواستند در تالار سالن کار پیشنهاد کنند یا آنیق‌ترش به تن فروشی جلب کنند، ثبت نواری را در دست دارد که در آن او را به تن فروشی وادار می‌کنند. در این نوار به دختر وعده می‌دهند که در 4 ماه او می‌تواند پول یک خانه در وطنش را کار کند. هرچی که خواستی می‌توانی بخری. مشتریان آدمانی باوریناک هستند، گفته‌اند به این دختر کارفرمایان. بعد دو روز آژارکین به طور معجزه‌ای توانست از دست میانروها در دبی فرار کند. او به خانه‌اشون برگشت و میگوید تنها بعد چندین ماه توانست کمی به خود آید. درباره اینکه خری بود به غلامی شهوانی بیفتد به کسی از نزدیکانش تا هنوز نگفته است. مواد درباره این قضیه را حالا پلیس قرقیزستان تفتیش میکند، ولی در رابطه با زنی که او را به دبی برد هنوز پرونده باز نشده است. دختران مهاجر از کشورهای میان حال با هدف دریافت کار مناسب در کشور دیگر زیاد چون این حالت ها گرفتار می شوند. در بازار آشی در مرکز بیشکک اعلان های کار در خارج توسط بلنگویک ها یک بار از چند گوشه بازار شنیده می شود. ماست توسط چنین اعلان ها زمان یکی از مشتریان مرکز بحرانی برای زنان با نام سزیم برای کار به خارج رفته بود. در نزدیکی مسکو دختر را اجباراً چند ماه من کرده و بتن فروشی مجبور نمودند. بوبوسرا ریسکول و رهبر مرکز بحرانی سزیم میگوید در تجربه کاری به حادثه های زیاد قاچاق و غلام کردن جوان دختران تا 20 ساله روبرو شده است.
دختران 18 ساله از آیله خوب و دارا، زیبا و با معرفت هم قربان چنین حادثه ها می شوند. میانروهایی که می خواهند به واسه آنها پول کار کنند، آنها را هشدار می دهند که به کسی نگوید معاش $1000 است، در تابستان کار کرده می آید.
2-3 месяца поработаєш летом, потом вернешься, да?
هر سال به مرکز سیزیم حدود 30 دختری جبر دیده برای کمک مراجعت می کنند. در مجموع تعداد چنین دختران چی قدر است و به آنها چی رخ داده است کسی دقیق نمی داند. وزارت کارهای داخلی اقرار می کند که آمار رسمی قربانیان تبعیض جنسی از واقعیت فرق می کند. در یکی از گزارش‌های سالانه خود دپارتمنت دولتی آمریکا قرغیزستان را به فهرست کشورهای انتقال دهنده نیروی غیرقانونی شامل کرد. طبق سند‌ها همین کشور بر روی خط کشورهای شامل است که در آن انسان و زنان به خاطر تنفروشی قاچاق می‌شوند.
تشکر افسانه. در تاجیکستان هم این مشکل هست. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که در 11 سال اخیر حدود 700 شهروند تاجیکستان مورد خرید و فروش قرار گرفتند که بیشتر آنها زنان و دختران می باشند. بنا به معلومات دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در شهر دوشنبه، در مدت سالهای 2005-2016 موارد قاچاق و تجارت انسان در تاجیکستان به طور منظم افزایش یافته و در مجموع 679 شهروند کشور به عنوان قربانی تجارت انسان رسمان ثبت شدند.
از جمله این افراد 347 نفر زنان و دخترانی از 14 تا 47 ساله و 108 نفر نوبالغ هستند که معمولا برای عملهای شهوانی استفاده شدند. با حساب میانه از سال 63 نفر شهروندی تاجیکستان مورد استفاده قاچاقچیان قرار گرفته است.
دوست عزیز آینده ساز، شما این مطلب را می توانید در سامانه آزادی مطالعه کنید و هم نوار آن را هم تماشا کنید. حالا وقتی برنامه آینده ساز جدا شده به پایان می رسد، برایتان استراحت خوب و خوش می خواهیم و تا ملاقاتمان در برنامه های آینده، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
برگردنیان جانم ایلای مرواری، زاری کنم زاری جان، زاری کنم زاری.
داری قم دل بر دختی قنده هاری، زاری کنم زاری جان، زاری کنم زاری.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ابو سعید امیر خودخوانده ولایت خراسان، شاخه گروه دهشت افکنی دولت اسلامی در افغانستان، کشته شده است. دن اوایت، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز 14 ایول گفت که ابو سعید و چند همراهش روز 11 ایول امسال در پی عملیات نیروهای آمریکایی در ولایت کنر به هلاکت رسیدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان خبری کشته شدن ابو سعید را تایید کرد و آن را موفقیت بزرگ در افغانستان خواند. او روز شنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اگر یک گروه رهبرش کشته میشه، پاکستان جایش پر میشه، اونا در گرمی مواجه میشن.
ماه اپریل امسال عبدالحسیب رهبر پیشین گروه در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی در ولایت ننگرهار کشته شد. از آن پیش در سال 2016 رهبر گروه دولت اسلامی در افغانستان حفیظ سعید خان در پی حمله به سرنشین ها به هلاکت رسیده بود. مقامات ترکیه در سال روز آشوب ناتمام یا آشوب نافرجام در این کشور بیش از 7000 نیروی پلیس و افراد دیگری رسمی را از مقامهایشان برکنار کردند. در این باره خبرگزاری رسمی آنادولو روز 14 ایول اطلاع داد. روزنامه حریت نیز نوشت که تقریبا 2300 پلیس برکنار شده، 350 افراد نظامی از رتبه‌هایشان محروم گردیدند. از زمان آشوب روز 15 ایول سال 2016 تا کنون در ترکیه تقریبا 50000 نفر با گمان اشتراک یا دستی در این آشوب بازداشت شده، بیش از 100000 نفر دیگر از جای کارشان محروم شدند. مقامات ترکیه ادعا دارند که این آشوب سقوط حکومت رجب طیب اردوغان را به هدف داشت. ترکیه در آشوب ماه ایونی سال گذشته فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم آمریکا را متهم دانسته بارها استردادش را درخواست کرده است. گولن روز 14 ایول بار دیگر دست داشتنش در این حادثه را رد کرد و از انکره خواست که از تعقیب و شکار پیروان او دست بردارد. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان گفت که در قلمرو کشورش افراد همجنسگران نیستند و هنگام صحبت با تلویزیون آمریکایی HBO درباره تعقیب همجنسگران در چچنستان گفت اگر در کشور او افراد همجنسگران یافت شوند، پس آنها را به دورتر، برای مثال به کانادا برند. در آغاز ماه اپریل امسال نشریه نوای گازتا تحقیقات را چاپ کرد که در آن گفته می‌شود در چچنستان چند ماه باز شکار همجنسگرایان شروع شده است. منابع بدون نام در نهادهای قدرتی این کشور گفتند که گپ درباره بیش از 100 مرد می‌رود. آنها گفتند که به کمیت 3 نفر کشته شدند و نشریه نوای گازتا تخمین زد که احتمال قربانیان از این شماره بیشتر باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت یک وکیل دفاع روس در دیدار با پسر رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به او پرونده‌ای را داد است که شامل معلومات علیه هیلری کلینتون بود. پیش از این دونالد ترامپ و پسرش گفته بودند در دیداری دومی با ناتالیا ویسلنیتسکایا وکیل دفاع روس هیچ اتفاقی نیفتاده است. پسر دونالد ترامپ ماه ایون سال گذشته در برج ترامپ در ستاد انتخاباتی پدرش با این وکیل روس ملاقات کرده است. رینات احمدشین یک لوبیست روستوار آمریکایی که ظاهرا در این دیدار حضور داشته است به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است که ویسلنیتسکایا یک بسته پلاستیکی را با حجت‌های چاپ شده به ترامپ خوردی داد. به گفته احمدشین ناتالیا ویسلنیتسکایا همچنین به پسر دونالد ترامپ گفته است افشای این حجت‌ها می‌تواند به مرکه انتخاباتی پدرش کمک کند. هیلاری کلینتون در انتخابات سال گذشته آمریکا در برابر دونالد ترامپ جمهوری خواه نامزد حزب دموکرات به مقام پرزیدنتی بود. قبلا دونالد ترامپ خورده پسر رئیس جمهوری ایالات متحده گفت ملاقات او با وکیل روس برای مرکه پرزیدنتی پدرش معلومات مهم نداشت. مریم میرزاخانی دانشمند ایرانی که سال 2014 جایزه بین المللی فیلدز مدال معتبرترین جایزه ریاضات جهان را صاحب شده بود بر اثر بیماری سرطان درگذشت. میرزاخانی نخستین زنی بود که این جایزه را در 37 سالگی به دست آورده است. نزدیکان میرزاخانی پروفسور دانشگاه استنفورد در صحبت با بعضی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفتند که او روز 15 ایول در بیمارستان در آمریکا جان داد. مریم میرزاخانی سال 1977 در تهران زاده شده مکتب فرزانه پایتخت ایران را ختم کرده است. او بعداً تحصیل خود را در رشته ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد و از این دانشگاه صاحب دیپلم شد. این نابغه ریاضی سپس از دانشگاه هاروارد نیز درجه دکتری را به دست آورد. بسیاری از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی از مرگ مریم میرزاخانی اظهار تأسف کرده محبت و صمیمیت خود را نسبت به او بیان داشتند. و تاجدین پیرزاده رئیس تاجک صادرات بانک گفت که وضع مالی بانکی به مشکل پیچیدهش بهتر شده است و وعده داد که تا آخرین درمی امانتگذارها را برمیگرداند. او روز 14 ایول در ملاقات با خبرنگاران گفت فعالیت تاجک صادرات بانک در نیم سال اخیر مثبت جنب شده. پرداخت پذیری بانک از تقریبا 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات ترکیه از همکاری با تاجیکستان در امر جلوگیری از فعالیت شبکه تعلیمی فتح الله گولی ستایش کرده میگویند در دوام یک سال اخیر دوشنبه فعالیت تعلیمگاه‌های مربوط به روحانی مخالف دولت ترکیه را بسته است. همچنین در ماه سپتامبر سال گذشته در تاجیکستان فعالیت دیالوگ که به فتح الله گولی متعلق بود بسته شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. فاتح قهرمان کارداری سفارت ترکیه در تاجیکستان که روز 14 ایول در مراسم سالگرد تبادلات ناموفق دولتی کشورش در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت تاجیکستان از تلاش‌های ترکیه در امر مبارزه با افراطگرایی تروریسم پشتیبانی کرده و همه 6 مکتب ترکی مربوط به سازمان فتح الله گولین را بسته است و گفت حالا این مکتب‌ها در اختیار وزارت معارف تاجیکستان میباشد. در جریان کوششی تبادلات در ترکیه روز 15 ایول سال گذشته 250 نفر کشته شده و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. تا امروز در ده ها دادگاه های ترکیه محاکمه شرکتداران و عاملان احتمال این حادثه ادامه دارد. مقامات ترکیه در پی آشوب ناموفق سال گذشته هزارها کارمندان رشته های معارف و عدلیه حکومت و نظامیان را از کار برکنار کرده نسبت صدها نفر پرونده جنایی باز کردند. خودی فتح الله گولین 75 ساله که در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد، هیچگاه اتهامات حکومت رجب طیب اردوغان را اعتراف نکرده. گفته است که هدف اصلی از بین بردن نیروهای مخالفین و تقویت قدرت و نفوذ پرزیدنت میباشد. طرز برخورد حکومت اردوغان با عاملان احتمالی رویدادهای سیاسی سال گذشته مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر و حکومت‌های اروپا و غرب شده است. حالا مقامات ترکیه میگویند که بعد تفتیش سنجش ها 300 تشکیلات و بیش از 30,000 کارمند این و دیگر ساختارها در مقام های خود برقرار شدند. تاجیکستان تا پارسال یکی از 150 کشور بود که در کنار روش مکتب های مربوط به گولین معروف با نام لیسه های ترکی عمل میکرد. فاتح قهرمان کاردار سفارت ترکیه در دوشنبه گفت
میان نهادهای امنیتی ترکیه و تاجیکستان همکاری های زیج موجود است. طبق توافقات میان نهادهای امنیتی هر دو کشور موظفان افراد گمانبر در جنایت های وزین را بازداشت و به کشورهای همدیگر استرداد کنند.
با گفته وی در حادثه های کوششی تبادلات دولتی در ترکیه شهروندان تاجیکستان مستقیما شرکت نداشته، ولی یک نفر برای پشتیبانی از این حادثه بازداشت و زندانی شده بود. به احتمال غالب منظور دیپلمات ترک قضیه طاهر سیزاده شهروند 26 ساله تاجیکستان است که در قطار هزارها ساکن ترکیه به اتهام اشتراک در تبادلات نافرجام این کشور بازداشت شد و بعد از 8.5 ماه آزاد گردیده در ماه گذشته به وطن برگشت. طاهر سعیدزاده فارغ التحصیل یکی از رسانه های ترکی در تاجیکستان ماه پیش در مصاحبه با آزاده گفت که تصادفاً بازداشت شد و در دوام قریب یک سال برای اثبات بیگناهیش از داخل بازداشتگاه مبارزه برد. ولی ظاهراً با نظرداشت چالش های تازه و فزاینده همکاری های تاجیکستان و ترکیه در مسائل امنیتی و جلوگیری از ورود افراد مشکوک افزایش می‌یابد. فاتح قهرمان با اشاره به شکست گروه تروریستی دولت اسلامی یا دیش در قلمروهای سوریه و عراق گفت اعضای این سازمان تروریستی از کشورهای جهان از جمله از آسیای مرکزی حالا تلاش می‌کنند از طریق ترکیه به وطن‌های خود یا به کشورهای سیم راه یابند. و گفت بر اساس گزارش‌ها رسیده در میان بازداشت شدگان شهروندان تاجیکستان هستند که برخی از آنها اعضای خانواده خود را به همراه داشتند. اما فاتح قهرمان گفت فعلا آمار دقیقی افراد بازداشت شده از جمله میان شهروندان تاجیکستان را ندارد و در این زمینه اطلاع مشخصی دادن نمیتواند. اخیرا مقامات تاجیکستان گفتند که در 3-4 سال اخیر از خاک این کشور به سوریه و عراق عمدتاً توسط ترکیه بیش از 1300 شهروند این کشور سفر کردند تا در صف گروه تروریستی به نام دولت اسلامی خدمت کنند. شماره کشته شده ها از 300 نفر زیاد است، ولی شماره دقیق در دست نیست.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در پی افزایش صدمه‌های فلاکتبار نقلیاتی که ده‌ها نفر را در راه‌های تاجیکستان قربان کردند، انگشت اشاره به سوی مکتب‌های رانندگی بلند شده است که شهروندان را امتحان و آمادگی آنها را برای اداره ماشین تصدیق می‌کنند. گفته می‌شود که دریافت سند رانندگی از راه رشوه‌دهی از سبب‌های اصلی افزایش صدمه در تاجیکستان است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. در تاجیکستان مقامات سطح پایان در حال وجود مشکل را اعتراف کرده از پی اصلاح آن میشوند که اگر رئیس جمهور آنها را انتقاد کند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 10 ایول در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی گفت که از سال 2010 تا به امروز 10.5 هزار صدمه نقلیاتی رخ داد که 3300 خاندان را ماتمدار، کودکان را یتیم و آیله ها را بدبخت کرد. پرزیدنت رحمان از مقامات طلب کرد در نزدیکترین فرصت لایحه تغییر و الهابه ها به قانون درباره قاعده های رانندگی را پیشنهاد کنند. اشاره رئیس جمهور به سخت‌تر کردن جوابگیری برای رانندگی در حالت مستی بدون سند و رانندگی دانشجویان بود که ماشین سوار تا به دانشگاه می آیند. رئیس جمهور همچنان از فعالیت مکتب های رانندگی انتقاد کرد و طلب کرد که جریان گرفتن شهادت نامه های رانندگی باید جدی نظارت شود. علیداد رسولزاده رهبر خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف وزارت معارف و علم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دنبال انتقاد پرزیدنت تصمیم گرفت که فعالیت کل مکتب های رانندگی را از سنجش گذراند. در تاجیکستان حالا 375 مکتب رانندگی فعالیت میکنند که بیشترشان خصوصی هستند.
هر سال ما طبق خواهر شورا یک مرتبه وابسته به این کانون یک مرتبه دیگر همین کشور کتابونگت ما از نظر میگذرانیم. همزمان هر دوره معینی که اونا برای گرفتن اجازه نامه مراجعه میکنن یک بار دیگر از طرف گروه کاری خدمات مورد سنجش قرار داده میشن، بعد اجازه نامه داده میشن.
سال گذشته در پی سنجش 80 مکتب رانندگی که به گفته مقامات به استانداردهای تعلیم جوابگو نبودند از مجوز فعالیت محروم شدند. اما آن زمان بعضی مکتبها این تصمیم را علامت رقابت ناسالم و ارج گذاری به شرکت اوتاسنتال عنوان کردند که به شرکت فراز مربوط است. حالا چند مکتب خصوصی که باقی مانده است تنها از حق تعلیم نظریوی برخوردارند. درس و امتحان های رانندگی را تنها اوتاسنتال میگذراند. مقامات ارج گذاری و امتیاز دادن به اوتاسنتال را رد میکنند و میگویند که این شرکت مکتب‌هایش را با تجهیزات نوین ساحت تأمین کرده است. اکمل دادوجانوف یک مسئول مکتب رانندگی اوتاسنتال در پاسخ به سؤال رادیو آزادی در رابطه با انتقاد رئیس جمهور گفت:
تعلیم به حد جدی همه نوازی لوازمات حاضر زمان که درس میگذاریم مغز میفهمونه حالی و های ما پرسنت های ما صدر و دشار مجدد خدا و شکر.
موضوعی خلافکوری، رشوتخوری در روند گرفتن شهادتنامه های رانندگی در تاجیکستان سالها بازورد زبان هاست. یعقوب سعید خبرنگار تاجیک 5 سال قبل در این رابطه یک تحقیقات ژورنالیستی برپا کرد و ثابت کرد که چگونه شهادتنامه های رانندگی در کشور خرید و فروش می شوند. وی گفت در چهارچوب این تحقیقاتش ثابت کرد که از راه خلافکوری هر کس می تواند در فرصت یک هفته صاحب مجوز شود. وی گفت
2012 من تنها نسخه شناسنامه بردم و اشتباه نکنم اگر 4 دونه عکس برده بودم، به غیر این دیگر هیچ چیز نبرده بودم. بله همین خبر حجت یا مدرک به قول من در دست همون آدمی میانه رو بود به دست همون کس دادم و بعد از 7 روز بود یا 8 روزش تماس گرفت که بیا حجتت آماده است. به غیر این دیگر من نمیدونم که باید چگونه آماده شد. مثلا
در 2 سال گذشته مطبوعات در خبرهای جداگانه درباره بازداشت رهبران مکتب‌های رانندگی در نقاط مختلف کشور خبر داده نوشته بودند که در هر حالت برای تهیه مجوز رانندگی از 400 تا 500 دلار پرداخت شده است. کارشناسان میگویند همه گونه تلاش برای اصلاح وضع از جمله شدیدتر نظارت از روی قاعده‌های بی‌خطری به هنگام حرکت در راه قابل دستگیری است. اکثر راننده ها میگویند که بعد جاری شدن سیستم نظارتی ویدیویی شهر بی‌خطر بسیار راننده ها و پیاده‌گرد ها از پیامد نقص قانون اندیشه کردند، ولی در برخی حالت ها خبر بی‌جزا ماندن برخی ویران کنندگان قانون در میان مقامداران و یا فرزندان آنها که توجه مطبوعات را هم کشیده است اعتماد مردم عادی را به اجرای صمیمانه قانون از جانب همه اعضای جامعه کاسته میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
وزارت دفاع افغانستان کشته شدن ابو سعید امیر خودخوانده ولایت خراسان شاخه گروه دهشت افکن دولت اسلامی در این کشور را موفقیت بزرگ خواند. وزارت دفاع آمریکا روز 14 ایول اعلان کرد که ابو سعید در جریان یک عملیات با چند عضو دیگر دیش در افغانستان کشته شده است. تفصیلات بیشتر را من مومن احمدی میگویم. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 15 ایول با تصدیق خبر کشته شدن ابو سعید آن را ضربه سخت برای این گروه تندرو نامید. او در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر رهبر یک گروه کشته می شود تا زمان پر شدن جایش اعضای آن را با سردرگمی روبرو می کند.
بنا این بسیار رول دارند و یک موافقت در زیاد است برای افغانستان. مثل که رهبرهای دیگرشان کشته شدند برای یک وقتی در زیاد اینا نتانستند جایشان را پر کنند.
پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت که ابو سعید در جریان عملیات نیروهای آمریکایی روز 11 ایول امسال در ولایت کونر کشته شد. در اظهارات وزارت دفاع آمریکا این حمله ضربه جدی به برنامه‌های گروهی تندروی دولت اسلامی برای گسترش حضورش در افغانستان خوانده شده است. 3 ماه پیش عبدالحسیب رهبری پیشینی گروهی تندروی دولت اسلامی در افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی و افغان کشته گردید. یک سال قبل حافظ سعید بنیادگذار این گروه در افغانستان را در نتیجه حمله هواپیمای بی‌سرنشین از بین برده شد. حکومت افغانستان سال گذشته به ائتلاف جهانی ضد گروه تندروی دولت اسلامی پیوست که 60 عضو دارد و از طرف آمریکا رهبری می‌شود. ایالات متحده چند ماه قبل بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر ضد این گروه در شرق افغانستان در منطقه اچین استفاده کرد که باعث به کشته شدن 100 عضو دیش شد. بنابر گزارش‌ها دیش در ولایت‌های شرقی و برخی از منطقه‌های شمالی افغانستان حضور دارد. اما آیا کشته شدن رهبر گروهی تندروی دیش در افغانستان می‌تواند ضربه بزرگ به فعالیت‌های این گروه باشد؟ امرالله امان کارشناس مسائل نظامی در افغانستان گفت تأثیر کشته شدن رهبران گروه‌ها موقتی است و تأکید کرد که باید این گروه‌ها از بیخوبون کنده شوند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز است تا کشورهای بزرگ به صورت هماهنگ تلاش کنند تا چشمه‌های اکمالاتی این گروه را در سراسر جهان بخوش کنند. امرالله امان افسود
تا که چشمه اکمالاتی از اینا خشک نشوه مهم ای است که رهبرای زمانی به مقطع زمان پیدا میشه و پناه میشن، اما بنیادی چیزی که در ضرورت است و این قسم سازمانهای وحشی اینا باید از بیخ و بنیاد سرشان فکر شوه که چطور ما این چشمه ها را خشک ساخته میتونیم.
گروهی دولت اسلامی یک گروه تندرو است که در سال 2014 قسمت بزرگی از قلمرو سوریه و عراق را تصرف کرده در این مناطق از تأسیس خلافت اسلامی خبر داد. این گروه گروه با قتل بی‌رحمانه اسیران و مخالفانش از جمله زنده به زنده گراندن و سوزاندن و قتل‌های دست جمعی نام برآورده است. حالا موقع دیش در رقعه سوریه تنگ شدن، نیروهای عراقی از پیروزی به جنگجویانی دولت اسلامی در شهر موصل خبر دادند. شاخه این گروه در افغانستان با نام ولایت خراسان دو سال پیش از خود درک داد. تا کنون مقام های افغان از عضویت و کشته شدن چند شهروند تاجیکستان در صف این گروه نیز خبر دادند. از جمله مقامات افغانستان گفتند که در میان کشته شده های حمله ماه اپریل در اچین دو فرمانده تاجیک گروه دولت اسلامی هم بودند.
یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز، جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. لبی خود عشوه‌ای شیری دادی، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، مرا نکردی هرگز، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، مرا نکردی هرگز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. آزاد نکردی هرگز، کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز، جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
برای نخستین بار دادستان ولایت ختلان در رابطه با ترکش روز 12 مرد در شهر قرغان‌تپه اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر قرغان‌تپه میشنوید. این ترکش در روبروی دادستان حربی گرنیزان قرغان‌تپه و نزدیکی پایگاه 201 روسیه رخ داد و در آن حسنبای رحمانوی 67 ساله نگهبان لیسه تکنیکی قرغان‌تپه جان باخت. نصرالله محمودزاده دادستان ولایت ختلان روز 13 ایون ضمن نشست خبری گفت که پرونده های شریف جانی زاکر، رجب جانی زاکر، رجب فیضیف، رستم امیر خواجایف و سعدی سعیدوف به اتهام تروریسم، سوی قصد به آدم کشی، استفاده مواد های ترکنده و تشکیل گروه اکستریمیستی پس از تفتیشات به دادگاه ارسال شدند. با گفته وی این پرونده در کاتگوری جنایت های مخصوصا مهم شامل بوده، بررسی آن را دادستان کل بر دوش گرفت.
نتیجه فعالیت مقامات حفظ حقوق بود که مقامات حفظ حقوق جمهوری
прокуратури генералӣ ва вазорати корҳои дохила дар ҳамбастагӣ фаъолият намудем ва ин ҷиноят ошкор карда шуд. Дар натиҷа нисбати 5 нафар парвандаи ҷиноятӣ ба суд ирсол карда шудааст. Аз ин 5 нафар 2 нафар яъне Шарифҷон Зокир ва Раҷабҷон Зокир моҳо акавдодор ҳастанд бевосита дар амалӣ намудани ҳамин акти террористӣ онҳо ширкат доштанд ва парвандаи ҷиноятӣ нисбати 5 нафар барои баррасӣ ба суд ирсол шудааст.
با گذشت 4 ماه از این حادثه مشخص نیست که تا کجا خود گمانبران در اتهامات وارده خود را گناهگار اعتراف میکنند یا نه و در رابطه با دو ترکش رخ داده نظری آنها چی است. در همین حال نصرالله محمودزاده گفت که نتیجه عملکرد مقامات حفظ حقوق بود که در همبستگی فعالیت نموده جنایتکاران را آشکار و نسبت 5 نفر پرونده جنایی باز شد. اما مقامات قدرتی ولایت ختلان در همایش بعد از ترکش قربان‌تپه گفته بود این افراد مواد خودساز ترکنده را قبل از حادثه ترکش 12 مرد در زیر یک ماشین گذاشته بودند. این مقام گفت که 3 نفر از یک خانواده و 2 نفر دیگرشان از ناحیه وحدت بودند که قبلا از عقیده های دولت اسلامی پیروی نموده و پرچم سیاهی را در یک گوشه مسجد دهه ضربدار گذاشته بودند.
12 مرد یک حادثه تروریستی در شهر قربان‌تپه رخ داد که در همان حادثه ساکن شهر قربان‌تپه شوکرجان زاکر تولد 97 20 ساله بچه دست داشت. یک نفر به شهادت رسید مصطفیدی که مواد خودساز ترکنده را در تگی در زیر یک ماشین شرکتی مبینی گذاشته بود. دو تا پسر خلاش ناحیه وحدت بعد همین کورا تشکیل کردند که پیش از این 6 ماه پیش در مسجد دهه زرددار اسلامی را کشف کردند، دولت اسلامی را.
طبق اطلاع رسمی افراد بازداشت شده طریق اینترنت دستوری انجام ترکش را از اعضای دولت اسلامی می گرفتند. به گفته مقامات هدف از این ترکش ها همرایی به حزب و حرکت های تروریستی بوده است. طبق اطلاع رسمی شریفجان زاکیر، رجبجان زاکیر برادران از دهه ضربدار و رجب فیضیف پدری آنها می باشد که در جنایت ترکش با استفاده از مواد یا وسیله های ترکنده در خانهشان متهم دانسته می شوند. در همایشی که بعدی این ترکش در مکتب و دهات شهر و نواحی برگزار شد، مقامات امنیتی گفته بودند که آن حمله فرمایشی بوده است. یک مقام دیگر ولایت ختنان گفته بود که یک عضو این گروه در گذشته کشتار انجام داده بود. در حالی که مقامات افراد گمانبر را در بازداشت نگاه داشته میگویند پرونده آنها به بررسی دادگاه ارسال شده است، برخی خویشاوندان متهمان میگویند درباره اصل حادثه خبر ندارند. یک خویشاوند خانواده فیضیف ها که در دهه ضربدار زندگی میکند گفت بعد حادثه ماه مرد در پشت خانواده آنها پلیس زیاد جمع شد، ولی چی بودن حادثه را نمیدانند. این شخص که نخواست نامش برده شود به خبرنگار رادیو آزادی گفت که با گذشت چند ماه هنوز هم نمیداند که چی شده است و گفت واقعا هم بعد این حادثه ها فیضیف و پسرانش دیگر در خانه و یا محل زندگیشان ظاهر نمی شوند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
راننده یک نقلیات مسافربر در دوشنبه به فرق از دیگر همتایانش اکثرا نه با پول و بحث و بیگومگو، بلکه با شعر در وصف ناظران راه با آنها سازش و خود را از جریمه و جزا آزاد میکند. چهره گرفته برخی از کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی با دیدن راننده شعردوست مشروطکی رقمی 32 ابراهیم زائیروف مایل به خنده میشود. در حالی که اکثر راننده ها درباره ناظران فکر خوبی ندارند و معامله درشت میکنند، او برعکس هر وقت از سوی ناظران راه مند میشود، در برابر پیشنهادی حجت رانندگی حتما یک شعری هم برایشان تقدیم میکند. شعرهای تعریفی و هم انتقادی.
هر کدوم شده میگم که کورا چون موجی دریا در کتاب است، همه این مهربانی در کتاب است، لایق تعریف بود این کاری تو، آبرو و اعتبار نامد نکن. من اتصال در همون جاش ایجاد میکنه.
ابراهیم ظاهیروف تجربه زیادی رانندگی دارد و مستری چنبری ماشین هم الهام شعرنویسیاش بیدار میشود و ایجاد میکند. قهرمان شعرهایش هم اکثرا دو گروه آدمانی هستند که دوامی روز با او زیاد روبرو میشوند، کارمندان بازرسی و مسافران. این راننده خود را یک انسان خوشبخت میداند، چون اکثرا در راه با ناظران روبرو میشود که با او مناسبت خوب دارند و دغل نیستند، اما اقرار میشود که شاید این هم به خاطر است که او با آنها برخورد خاص دارد.
ساعت 6 در کارخانه میشیم، بعد مسافرکشی مشغول میشیم. اگر باشه یکم خطایی ما را خیلی مهم میکنن کارمندان بازرسی، یا که نباشه بچه های نغزن خطایی کردیم من کردن بیشتر کوشش میکنیم با یکم سخنی نیک خطی، با یکم مثال، با یکم شعر، با یکم چیزای بعد معامله میکنیم خطی شد. خیلی بچه های همش بچه با فرهنگ هم.
ابراهیم ظاهیروف میگوید در میانی کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی هم نفران زیادی را میشناسد که نه پول دوست و دغل گفتار بلکه فرهنگ دوستند و قدر شعر و دوستداران آن را میدانند. ولی این راننده شعر دوست هم به عمل برخی از ناظران راه که نسبت راننده ها بی‌رحم ترند چشم نمیپوشد. با نظم او مشکل و اشتباهی آنها را هم میگوید.
رادار خطی در جای نامعین اما چیزا میستن خیلی اگم پینان میشن از راننده. مثال برای ما گفتیم که در پس هر خم و جر ناظر استاد با رادار، راننده راننده رو با چراغ میکرد خبر. از این کار با راننده دیگر آگاه میشید.
اما به گفته این راننده وقتی با شعر از کاری برخی از ناظران در روبرویشان شکایت میکند، مناسبت آنها با او تغییر مییابد و در بعضی موارد بعد چنین شعرها دیگر وقتی او را زیاد نمیگیرند و از پرسش و تفتیش ها آزاد میشود. او در ضمن از یک چنین حادثه یادآور شد که او را در راه میلیسه با ادعای در چراغک سرخ حرکت کردن منع کرد.
که چراغه کسر گذاشتی؟ گفتم که من برای چراغه در ماشین مفتر یک استراتر دارم، ده پسجوی دارم، قسم هم میخرم. بعد خیلی اوجتای مرا گرفت، یک سترشنه را داد، گفت ای را بنامیست که تصمه به خطرش نبسته بود. هموجه در بود که من هموجه گفتم بالی باسی رخ رخ خیزمت میکرد، مردی نیک داد نگفت از او همه را گذر هر مصفت عهد کرد و خود قسم صادق میماند بر وطن. چون بدید پول را شکست عهد خودشان هموطن گوکا جان بخشش زیاد بود سرکت با دوام دادی.
ابراهیم ظاهیروف اکثرا شعرهایش را در راه و جاده ها وقت شاهد حادثه می شود ایجاد و قرائت می کند. در باره بحثی بین مسافران و راننده ها هم شعرهای زیاد دارد و می گوید معمولا در چنین حالت ها با مسافران وارد بحث نمی شود و فقط با آنها با چند مصرع شعر پاسخ می گوید.
اما روزی بود که یک بچه دارم خفا شدگی بود، پیش یک جا خالی شد، من در تاگی کمی رسید اگه من کمی جا میگم من پیش میگذارم، خودش یک خفا همه را میپروه باید پیش بگذاره. خیلی گفتم اون جامعه اکسپروه دیگه اقارت های زیاد کرد، بعد یک چهار میسرشه را ایجاد کرد در بورش بود. وقت داشت اینجا هم نظام بود، حرمت بین مردم احترام، یک زن ازای چنی خربچه را رفت از بین حرمت و همزی مردم احترام.
در برای مسافرانش هم شعرهای زیاد دارد. این مصرع ها را او در دفتر و کتاب گرد نمی آورد، فقط سری چنبر ایجاد میکند و در خاطره اش نگه می دارد. از همه جالب در کاری این راننده شعر دوست شیوه جلب مسافران از میان مرشوت های زیاد به ماشینش است.
سلام بانوی زیبای دیارم، تو را ما در من رسیده انتظارم، برای لحظه ها را می شمارم که باشی تو همیشه در کنارم.
ابراهیم راننده مرشوت خط سیر 32 پدری 7 فرزند است و سالهاست توسط همین مسافرکشی زندگی خود را پیش میبرد. او که در وصف کارمندان بازرسی اتومبیلی هم زیاد شعر میگوید، بر این باور است که با وجود همه گونه سر و صداها درباره بی‌مسئولیتی و رشوه‌گیری ناظران راه، بازم آنها هستند که حرکت در راه تنظیم و پیشروی قاعده و ایران کنی ها و صدمه ها گرفته می شود. ولی در مجموع به گفته این مصاحبه ما معامله خوب و شیرین گفتاری می تواند راه حل برای تمام مشکل و بحث ها باشد، حتی اگر این بحث با ناظران راه هم باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها. و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات صلح تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. یعنی از آن وقتی که مذاکرات صلح تاجیکان سر شد یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشر رساندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سالها مشغولند گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمولی صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتوان. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پرزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتن، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس اثبات کردم که مایل و حرکت پرزیدنت به صلح سازی چگونه بود. سیوم، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته استاد. یعنی من طرف هیچ طرف را گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که انامین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه میکند، به واقعی همون زمان تکیه میکند و کی حق و کی ناحق را خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتا تکیه کردن و موقع معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمیکند. من خواهید و نخواهید در زمان صلح سازی و امروز هم موقع حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات صلح تاجیکستان را شمردم، از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن نگفتن که من باش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادان در روند صلح سازی که عموما به صلح سازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانب مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره به وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکچیان روند صلح را البته فراموش نکردن ما درکار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چنین قضاوت میگرند که نشه من نمیدانم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشت، لیکن یک چیز است که
هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآور میشوند یا دورتر از پایتخت موندند، ولی اون شبهه شما حقیقتا شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود، یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما رو به همدیگر نزدیکتر میکنند.
و استاد ما میتونیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه را ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسول عمل هم کردیم، یعنی دوره بسیار مرکب است. و از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدند، قربان شدند. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم نه، من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جایه به کتاب سرنامه که قبلا داشتم، یک جایه به کتاب میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جایه به کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب استقلال که داشتم، شروعی تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشتی اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشتی این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در آن همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، خب اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن، یعنی ما به هر حال اشتراک کردیم، ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیت بها دادن رو نمیدهد. لیکن از این به بعد هم پرتافتن الکای دیر میشود، یعنی 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 مای در اتحاد شوروی از سال 65 شروع میشود، بعد 20 سال جنگ شروع میشود، ما هم نو 20 سال شد با گذشتن جنگ، یعنی امکانیت تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصلتر باید نوشته شود و من هنوز گپی گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بودید، ولی اخیرا در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر می شوند که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد می شود. شما از اون حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله گپ این است که پریماکوف در دو چیز به ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995 در این تاثیر پریماکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک، واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شد میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم گفتم یا در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد، پریزیدنت تصمیم گرفتن که گشته می رویم. ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید، من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد بعد نزد پریزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردن. از جمله دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها، بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا راهبرهای بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح‌سازی تاجیکستان سهم گرفتند و ما از محنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیک شدن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد، همچنین از پریماکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون را امضا کند و بعدا خود پریماکوف و یلتسین او را وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت دارد؟
سال 97 را در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوهی که من میدانم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب سولنامه من یک حجتی رو هم داخل کردم که قریب که هیچ کس درباره این گپ نمیزند. این پروتکل درباره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنین است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبت نظر به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارن از این موضوع. اومدم، پرزیدنت حقیقتاً بسیار حالتی بایی داشتن، روحی وزنین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمیکنیم.
شما میتونید بگید چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمیکنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، 4 نفر بود و 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد این، بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه با کرمل.
و استاد، باز یکون خاطره جالب از روند مذاکرات صلح دارید در اون سال؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم. در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبری دولت تاجیکستان و رهبری مخالفین برگزار می‌گردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته می‌شود و نظامنامه‌اش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سردار دولت تاجیکستان و بین رهبری مخالفت وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم که شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری،
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت به وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشون به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشون در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستن رو حمله آوردن، زن های روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کرد. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم، چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید. اونا برای 2 ساعت بدخشان رفت آمدن، هیچ کس نمیدونست، حتی در بدخشان نمیدونستن که پرزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدن. وقتی که به مجلس رفتن، مردمی در اونجا بوده حیران بودن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینا نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو دامتید، با گشتن تو آمدن.
استاد، خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده، خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیک صادرات بانک هم دولتی شد. بردی دولت و یا سرباری نو بردوشی بودجه. جهیشی نرخی سبزوات و گوشت در ولایت سوخ. گرانی از چیست؟ کم شدن حاصل و یا قاچاق محصولات به ازبکستان و قرقیزستان؟
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مومین احمدی خواهم شنید.
تالکو گولد شرکت وابسته تولید کننده آلومینی در تاجیکستان برای آغاز کاری استخراج و کارکرد کانهای طلا و نقره کانچاچو سرمایه گذار میکند. ایگر ستاروف سخنگوی شرکت تالکو در صحبت بر رادیو آزادی گفت که سال 2016 حکومت تاجیکستان برای کمک در حال بحرانی به شرکت آلومینی کشور کانهای معدنهای نادر در ناحیه عینی را در اختیار گذاشت. و گفت طبق برآوردهای متخصصان در این کانها 55 تن طلا، 44 تن نقره، 184 تن سیماب، 268 هزار تن سرب و 205 هزار تن فلوئورید محفوظ است. برای آغاز استخراج این معدنها و کارکرد آنها 5 میلیون دلار آمریکایی ضرور است. شرکت تالکو گولد مشغول جستجوی سرمایه گذار است. وزارت معارف و علم داغستان با نشر یک مکتوب رسمی گفت با آموزگارانی که برای کار به تاجیکستان می روند 60 هزار روبل معادل 1000 دلار آمریکایی معاش خواهد داد. این مبلغ از حساب بودجه روسیه پرداخت می شود. وزارت در نامه‌اش که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید گفته است تاجیکستان آموزگاران داغستانی را با منزل زیست و شرایط معیشی تامین کرده خرج سفر آنها را نیز جبران می کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش چهارگانه کسر هزار از روند تطبیق کند اجرای این طرح انتقاد کرده است. با گفته مولی رحمان روند تطبیق این طرح که انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی را در نظر دارد از مهلت پیشبینی شده عقب می‌ماند. مولی رحمان که در آغاز همایش چهارگانه کسر هزار در ورزوب سخنرانی می‌کرد گفت بنابر به تأخیر افتادن این طرح کشورهای اعضا هر سال در مجموع بیش از 500 میلیون دلار ضرر می‌بینند. طرح کسر هزار 1222 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و قرار است از طریق خط‌های آن سالانه 1300 مگاوات نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال یابد. مراسم رسمی افتتاح ساختمان خط نیروی برق کسر هزار روز 12 می سال 2016 در تاجیکستان با شرکت نمایندگان رسمی افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شده بود. برای اجرای این طرح نزدیک 2 میلیارد دلار پیش بینی شده.
مومن احمدی بود با اخبار اقتصادی هفته. این مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیک صادرات بانک یکی از بانک های بزرگ خصوصی تاجیکستان عمدتاً به مال دولت تبدیل یافت. تنها کمی بیش از 5% سهمیه های این بانک در اختیار مالکان قبلیش باقی مانده است. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید همکنون بیش از 75% سهمیه های این بانک به مالکیت دولت تبدیل شد. این دومین بانک بزرگ تجارتی در تاجیکستان است که دولت به خاطر نجات آنها از مفلس شوی سهمیه های آنها را خریداری کرده بر عوضش به خزینه آنها پول واریز میکند. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه آخری سال گذشته برای نجات دو بانک بزرگ کشور تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و با اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی سرمایه گذاری کرد. حکومت در سال 2013 نیز پس از بد شدنی وضع مالیوی اگرو اینوست بانک برای نجات آن از مفلس شوی 200 میلیون سومانی مبلغ داده بود. بسته اساسی سهمیه های اگرو اینوست بانک و یا به عباره دیگر جلوی اداره این بانک نیز در اختیار دولت است. اما کارشناسان میگویند این بانک ها در آینده نزدیک به گمان است به دولت سود بیارند و به عباره دیگر دردی سری دولت خواهند شد. شهرت میرزایف اقتصاددان تاجیک میگوید تجربه کمک به اگرو اینوست بانک در سال 2013 نشان داد که سرمایه گذاری کردن دولت بانک ها را از مشکل نجات نمیدهد. و میگوید
значит, практически были использованы неэффективно, поэтому нагрузка на бюджет, она
اما طور تجربه نشان داد مبلغ هایی که به اگرایندست بانک داده شده بودند ثمرناک استفاده نشدند. این بانک باز دوباره به همان وضعیت دچار شد. بنابراین سرباری این بانک ها به بودجه باز هم زیادتر می شود.
در آغاز بحران بانک ها بانک ملی و دیگر نهادهای بلوک اقتصادی تاجیکستان تلاش کردند که با جلب سرمایه سازمان های بین المللی نظر بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد بانک های تجارتی گرفتاری بحران شده را در تاجیکستان نجات دهند. نمایندگان تاجیک صادرات بانک و بانک اروپایی تجدید و رشد آن زمان بارها در این رابطه ملاقات نیز داشتند.
نجات بانک ها از حساب دولت این چاره نهایی است، چون که دولت امکانیت دیگر نداشت. اگر این دو بانک مفلس می شدند، این می توانست عاقبت های سیاسی را به بار آورد، چون که مردم زیادی در اینجا امانت داشت. در مسئله جلب سرمایه گذاران خارجی باشد، در این وضعیت هیچ نفر از سرمایه گذاران خارجی حاضر نیست به این بخش پر از ریسک بانک های تاجیکستان سرمایه گذاری کند.
اما این گفتمان ها بالاخره نتیجه ندادند و حکومت مجبور شد با نشر وکسل ها به قدر 500 میلیون دلار با مبلغ بودجه کشور این دو بانک بزرگ را نجات دهد. میرزایف افسود سازمان های بین المللی نیز حاضر نشدند به بانک های تاجیکستان سرمایه گذاری کنند، چون که همگی منتظری نتیجه مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین المللی پول بودند. دولت تاجیکستان شروع از سال 2015 جهت دریافت 500 میلیون دلار قرض امتیازدار با صندوق بین المللی پول وارد گفتگو است، اما بنابر قبول نشدن چند از شرط های صندوق بین المللی پول از سوی حکومت جهت آشکار کردن برخی بندهای خراجات بودجه، نشر اودیت پوره بانک ها و مالکان و سودبرداران نهایی آنها، این گفتگو هنوز نتیجه نداده است. تا سال 2017 اکثریت سهمیه های تاجیک صادرات بانک مربوط به شرکت های بودند که مالک آن تاجدین پیرزاده بود. از جمله 59% سهمیه های این بانک به جمعیت سهامی پوشیده یوراسیا، 11% به شرکت میلادجان، 10% به شرکت احسان و 7.3% آن به میدیا پلوس و 1% باقی مانده به جدمم و استاک تعلق داشتند. مؤسسان یوراسیا سهامداری اساسی تاجیک صادرات بانک بنا به معلومات دریافتی رئیس کنونی این بانک تاجدین پیرزاده و نفر با نام ذبیح الله نورالایف میباشند. بنابر حسابات مالیویش، سرمایه عمومی تاجیک صادرات بانک در پایان ماه ایونی سال گذشته 557 میلیون سومانی و جمع دارایی‌هایش 3.7 میلیارد سومانی و حجم عمومی امانت‌ها 1.6 میلیارد سومانی را تشکیل می‌داد. فایده صاف این بانک در ماه ایونی سال 2015 در این حسابات چیز بیشتر از 6 میلیون سومانی نشان داده شده است که نظر به 20 میلیون سومانی سال 2014 بیشتر از 3 مرتبه کمتر است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. نرخ سبزیجات و گوشت در ولایت سوخت پس از پایین آمدن بعد از انجام ماه رمضان دوباره بالا رفت. ساکنان می گویند از سبزیجات ها بیش از همه نرخ سبزی و کارتوشکا بلند به نظر می رسد. نرخ گوشت هم طی هفته اخیر 3 سومانی بالا رفته است. سبب های جهش نرخ مواد خوراکی را دهقانان در کم بودن حاصل و منصبداران در قاچاق شدن آن به همسایه کشورها ارزیابی می کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهری خوجند.
نرخ گوشت و سبزیجات که بعد ماه رمضان اولی ماه ایول در خوجند کمی پایین رفته بود از نو بلند گردید. ساکنان می گویند که این نرخ ها به کیسه آنها گرانی می کند. ساکنان عادی خوجند گوشت و سبزیجات و دیگر مواد غذایی را بیشتر از بازار پنجشنبه خرید می کنند، چون که نرخ مال در این بازار کلانترین منطقه ارزان تر است. این بازار هر روز سرادم است. ظریف جان یعقوبوف یک راننده از شهر خوجند است که برای خرید به بازار پنجشنبه آمده است و با خلطه نیمه خالی برمیگردد. او روز دهم ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت عائله‌اش از 5 نفر عبارت است و 600 سومانی ماهانه می‌گیرد. و حالا حیران است کدام چیزی ضروری را بخرد.
با ما اوشه که میگریم
امروز ها در بازار اساسی عمده فروشی خوجند پنجشنبه یک کیلو گوشت گوسپند 48 سومانی، گوشت گاو 35 سومانی، یک کیلو کارتوشکا 4-5 سومانی و یک کیلو سبزی 3-4 سومانی است. دسترس‌ترین محصولات کشاورزی در بازارهای سوخت بادرینگ است که نرخ یک کیلوی آن 1.5-2 سومانی است. سال گذشته در همین وقتها کارتوشکا و سبزی دو برابر ارزان بود. خال محمد محمدزاده دهقان از ناحیه دوشتیش است که حاصل نوی 1.5 گکتر زمین کارتوشکاش را در بازار پنجشنبه به فروش برآورده است. او میگوید
خودم 1.5 گکتر خوجی دهقانی اگر اتومیاد این سال حاصلاتی من از وای سال گذشته وای سال 450 سنتینر بود 230 سنتینر به طوری آمده گکتر است و باد و هوا محصولات جدگیش که حاصلاتی نزده برای همین قیمتی از همین تاثیراتی همین.
در گوشت فروشی های پنجشنبه گوشت های گاو و گوسفند فراوان ولی خریداران کمتر به نظر میرسند. خریداران کم شمار هم کم گوشت می خرند. کمال جان حیدروف یکی از گوشت فروشان است که می گوید روزهای آخر قیمت شدن نرخ گوشت شماره خریدارانش را کم کرده است. مصاحبم افزود ولی بالاروی نرخ گوشت موقتی است و امیدوار است با تأمین شدن بازار با گوشت نرخ آن پایین تر خواهد رفت. چیزی که در بازارهای تاجیکستان تقریبا دیده نشده و نرخهای بالا رفته دوباره پایین نامده است. در همین حال مسئولان اداره کشاورزی سوخت بلند شدن نرخ گوشت و کارتوشکا و سبزی را به نامساعد آمدن باد و هوای بهار و تابستان امساله مربوط می دانند. همچنین به قول مسئولان بخش کشاورزی گوشت و سبزوات از ولایت سوخت به کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان همچنین روسیه و عمدتاً با راه قاچاق زیاد صادر می شود. از این رو بازارهای داخلی با این نوع محصولات تأمین نیستند. خیرالله با بازاده سردار اداره کشاورزی سوخت میگوید
قاچاق تمام محصولات نه تنها کارتوشکا که این مسئله روز امروز به میان آمده است. در ولایت زیاده از 40 گذرگاه های غیر قانونی موجود هستند. جمهوری قرقیزستان با ما همسرحد میباشد و در ناحیه باباجان غفوروف جماعت خسته ورز خوب میدانیم که تماما سرحد های ما کشاده است و ما نمیتوانیم با پررگی این گذرگاه ها رو زیر نظارت خود بریم و قاچاق محصولات رو عموما باز داریم.
جناب بابازاده افسود ولی با این وجود جهت تأمین بازارهای داخلی با گوشت و میوه و سبزوات خودی چاره و تدبیرهای راه اندازی میکنند و برگزاری نمایش و فروش محصولات کشاورزی در شهرها یکی از آنهاست. همچنین امسال زمین کشتی کارتوشکا را نظر به پارساله حدود 800 گکتر زیاد کرده اند. به قول او تا ماه آوگوست با رسیدن حاصل